بسم الله الرحمن الرحیم. امروز جلسه دوم دوره کوتاه مدت حکمرانی آب در خدمت آقای دکتر رنجبر و آقای مهندس پورنصرت هستیم. دیروز فرصت نشد بعضی از سوابق آموزشی و پژوهشی آقای دکتر رنجبر و آقای مهندس پورنصرت خدمتتون عرض کنم. امروز که اول وقت هست و در واقع آغاز می‌خوایم بکنیم جلسه رو، سعی می‌کنم بخشی از در واقع رزومه پژوهشی این دو بزرگوار خدمتتون عرض کنم. آقای دکتر رنجبر که فارغ التحصیل مقطع دکترای دانشگاه تهران هستند، رساله دکتریشون رو در مورد مطالعه و ارزیابی سیاست‌گذاری‌های منابع آب در جمهوری اسلامی ایران بررسی کردند و مقالاتی هم در حوزه حکمرانی آب دارن، از جمله آسیب‌شناسی بعد حکمرانی آب در ایران بین سال‌های 68 تا 92، بررسی بحران آب در ایران از منظر سیاست‌گذاری عمومی و مسائلی از این دست. آقای دکتر رنجبر در حال حاضر مشاور اجتماعی و سیاست‌گذاری وزارت نیرو هستند و همچنین موجود چند طرح مختلف درباره مدیریت منابع آب در ایران بودند. از سوابق آقای مهندس پونوستت هم خدمتتون باید عرض بکنم که ایشون مدیر عامل شرکت های آب و فاضلاب روستایی و شهری در استانهای کرمانشاه، زنجان و ایلام بودند. عضو هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب مناطق 1 و 2 شهر تهران از سال 93 تا کنون هستند. مدیر دفتر انرژی و سامانه های کنترل اسکادا در شرکت آب و فاضلاب استان تهران و همچنین ایشون فارغ التحصیل مهندسی عمران و کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه صنعتی اصفهان هستند. با این مقدمه ما کم کم آماده میشیم که صحبت آقای دکتر رنجبر رو بشنویم. آقای دکتر رنجبر، شما اگر آمادگیشو دارید ما میتونیم که در خدمت شما باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما آقای دکتر منصورزاده و تمامی عزیزان و بزرگوارانی که تو این جلسه شرکت دارن. انشالله که امروز بتونیم ارتباطی بدون مشکل داشته باشیم و بتونیم به خوبی و اونجوری که شایسته بزرگواران و دوستان هست در خدمتشون باشیم. بند پاورپوینتم رو آپلود کردم. داری صدا من آقای دکتر؟ سلام آقای دکتر، من مجددا وصل شدم. اجازه بدید من ببینم به فایلی که آپلود کردم دستی دارم الان، چون مجددا وارد شدم. اگه بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بزرگواران و عزیزان جلسه. ببخشید بابت این مشکلاتی که به این شکل ایجاد میشه و وقت ارزشمند شما عزیزان گرفته میشه. امروز سرفصل صحبتامون در مورد تحلیل وضعیت گذشته و کنونی حکمرانی آب در ایران هست که خدمتتون عرض شود که بنده یک سری پاورپوینت درست کردم که خدمتتون ارائه میکنم و فقط سعی میکنم که خلاصه باشه. هر آنچه که من ارائه نمیکنم استاد عزیزم و استاد عزیزم آقای پورنصرت کامل خواهند کرد، یعنی قرار نیست ما تکرار کنیم حرفای همدیگر رو یا اینکه وقت شما رو به این شکل هدر بدیم. بنابراین بنده صحبت‌های خودم رو شروع میکنم با تحلیل وضعیت گذشته و کنونی حکمرانی آب در ایران بر مبنای صحبت‌ها و مبانی نظریه که دیروز خدمت عزیزان عرض شد. من اونا رو تکمیل می‌کنم، یعنی صحبت‌های من و همچنین آقای مهندس پورنصرت به صورت سلسله وار تکمیل می‌کنه مباحث قبلیمون رو که انشالله در پایان جلسات به یک نتیجه و یک دیدگاه خوبی برسیم در مورد وضعیت حکمرانی آب در کشور و راهکارهای بهبودون. خب قبل از ورود به بحث حکمرانی ما باید ببینیم و حکمرانی آب در ایران باید ببینیم سرزمینمون چه سرزمینیه و بر اساس مقتضیات منابع آب چه مقتضیات و چه محدودیت هایی داره. حالا من اینا رو گذاشتم برای اون مباحث چالش هایی که تو روزهای آینده چالش ها و راهکارها صحبت خواهیم کرد. در مورد اینها خیلی خوب و مفصل و واضح خدمت عزیزان اطلاعاتی رو انشالله من و آقای مهندس پورنصرت ارائه خواهیم داد. ولی خب برای بحث مقدماتی فقط همین رو بگم که بارش در کشور ما بسیار کمتر از میانگین جهانی است. یعنی میانگین جهانی چیزی در حدود 860 میلیمتر در سال هست، ولی میانگین ما در بهترین حالت 250 میلیمتر. یعنی ما یک سوم بارش جهانی رو داریم، یعنی بارندگی ما یک سوم بارندگی جهانی است و سرانه آب ما هم به همین ترتیب تقریبا کمتر از یک سوم میانگین جهان است. یعنی ما بسیار بیش از سایر ملل و سایر کشورهای دیگه با مسئله آب روبرو هستیم و این مشکل برای ما خیلی شدید هستش. حالا وقتی به طور برعکس بریم مبحث تبخیر آب رو ببینیم و از دست رفتن آبها رو ببینیم که کشور ما برعکس اون سری قبل که 3 برابر جهان کمتر بارش داشت، اینجا 3 برابر جهان بیشتر تبخیر داره. یعنی هر میزان آبی که وارد، هر میزان آب تجدیدپذیری که وارد چرخه آب در کشور ما میشه با 3 برابر سرعت جهانی تبخیر میشه. همونجوری که اینجا مشاهده میفرمایید در جهان 700 میلیمتر تبخیر داریم ولی در ایران 2100 میلیمتر و این مدیریت منابع آب در کشور ما رو بسیار حساس میکنه و آب رو کالایی بسیار کمیاب و ارزشمند خواهد کرد. توزیع زمانی و مکانی بارندگی نیز تو کشور ما نامناسب، یعنی هم میزان بارش نامناسب، هم تبخیر خیلی زیاده، همین که توزیع زمانی و مکانیش نامناسبه، به طوری که 70% بارش کشور ما فقط تو 25% مساحت کشورمون رخ میده و برگشت دستخانه منطقه خشک و فراخشکه و حدود 30% بارندگی فقط توی 75% کشور اتفاق میفته. به لحاظ زمانی نیز وضعیت خیلی بده، یعنی ما فقط 25% بارش هامون توی فصلی هستش که ما برای آبیاری و برای کشت و کار نیاز به بارش داریم و بدین لحاظ این بسیار کار ما رو مشکل میکنه و نیاز ما رو به آبیاری و بهره برداری از منابع آبیمون و ذخایر ارزشمند آبخانها و آبهای زیرزمینیمون افزایش میده، در صورتی که در سطح جهان به این شکل نیست. خب منابع اصلی ما بارش، باران و برف هستن که توی کشور رخ میدن، 70% باران و 30% برف هستش که اون بارش برف بسیار اهمیت بیشتری داره برای منابع آب زیرزمینی ما. خب آبهای تجدیدپذیر ما هم به طور متوسط 400 میلیارد متر مکعب هستش که گفتم تبخیر انقدر زیاده که 270 میلیارد متر مکعب اون رو مستقیم تبخیر میکنه و از دست میره و فقط 130 میلیارد متر مکعب ما از آبهامون در دسترسمون باقی میمونه که 92 میلیارد متر مکعب به صورت آبهای سطحی یعنی رودخونه‌ها، دریاچه‌ها و جویبارها و تنها 38 میلیارد متر مکعب به صورت منابع آب زیرزمینی در دسترس ما خواهد بود. بنابراین کشاورزی و شرب در کشور ما به شدت به آب‌های زیرزمینی وابسته است، گفتم به خاطر محدودیت بارش و همچنین توزیع نامناسب زمانی و مکانی بارندگی. همونطور که مشاهده می‌فرمایید توی نقشه هم مشخصه که منطقه ما و کشور ما به لحاظ بارش و تنش‌های آبی، کمبود بارش و محدودیت‌های آب در بدترین نقطه جهان و نقطه قرمز واقع شده که این کار رو بسیار برای مدیریت منابع آب ما مشکل خواهد کرد. خب آقای مهندس پور نصرت دیروز در مورد مبحث رمدان سازی آب صحبت‌های ارزشمندی رو داشتن. من در کنار صحبت‌های ایشون فقط خواستم به بحث تمدن ما و بحث آب در جایگاه آب در تمدن ما اشاره داشته باشم. تمدن ما برخلاف بزرگترین تمدن‌های دیگه، چون تمدن ما و چند تمدن باستانی که به عنوان تمدن‌های کهن شناخته میشن، تمدن ایران یک وضع تمایز و افتراق نسبت به سایر تمدن‌ها داره. اونم اینه که در کنار رودهای بزرگ و منابع عظیم آب سطحی بنا نشده. مثلا تمدن مصر، تمدن چین، تمدن بین النهرین و سایر تمدن‌های بزرگ همگی در کنار رودهای بزرگ بودن. فقط تمدن ایران باستان بوده که در یک دشت و یک فلات نسبتاً خشک بنا شده و بنابراین این امر باعث شده که ما در محرومیت از بارش مناسب یا در محرومیت از آب‌های سطحی کافی روی بیاریم به سمت آب‌های زیرزمینی. توجه داشته باشید که مثلا تمدن مصر باستان و همچنین در حال حاضر بیشتر آب تجدید پذیرش آبی هستش که از رود نیل از خارج کشور وارد این کشور میشه و مورد استفاده قرار میگیره و بنابراین اینها خیلی به آبهای سطحی وابستن، ولی ما برعکس چون محروم هستیم از آبهای سطحی قابل اتکا، حالا داریم رودخونه هایی در کشور که به صورت فصلی یا مقطعی یا به شکل محدود میتونن تامین کنن، ولی خب ما بر خلاف سایر تمدن ها از آب‌های سطحی تقریبا بی بهره هستیم و همین هم تمدن ایران باستان رو سوق داده به سمت بهره‌گیری و مدیریت آب‌های زیرزمینی. بنابراین مسئله آب توی سرزمین ما عمری به قدمت تمدنمون داره، اما بحران آب پدیده جدیده و ردپای اون توی دهه‌های اخیره. مسئله آب به خاطر مسائل اقلیمی و جغرافیایی کشور هستش، اما بحران آب به دلیل مداخلات انسانی و سیاست‌ها و اضافه برداشت‌های اون در کشور. توی اسلاید بعدی اگر لود بشه، خب ما دو تا مدل بر اساس سرفصل درسی که امروز داریم، دو مدل حکمرانی و مدیریت آب در کشورمون داریم که این دو مدل بسیار با هم متمایزن و من اینا رو تقسیم بندی کردم و خدمتتون عرض میکنم. اول این مدل، مدل سنتی مدیریت و حکمرانی آب در کشور ما هستش که تا قرن کنونی، دانیمه اول قرن کنونی تداوم داشته و یواش یواش جای خودش رو به مدل جدید داده. این مدل سنتی که خدمتتون عرض میکنم، همونجور که توی مبحث قبلی هم گفتم، بسیار با سازگاری با کم آبی قرین بوده، به خاطر اینکه مردم ایران مردمی در بسیار خلاق و سازگار بودن با شرایط مختلف، تونستن با فناوری های مختلف بر کم آبی و مشکل آب غلبه کنن که ما میتونیم دانش فناوری های قنات، سدسازی، شبکه های آبیاری و غیره رو خدمتون عرض کنیم که اینها توی کشور ما متولد شدن، مخصوصا قنات که یکی از بزرگترین افتخارات و ابتکارات ماست که از کشور ما به سایر کشورها و سایر تمدنها منتقل شده. و یکی دیگه هم این که ایرانی ها در علم هیدرولوژی بسیار مسلط و توانمند بودن که در ادامه من خدمتون خواهم گفت. سد سازی، ما فکر میکنم قنات فقط تنها سازه مؤثر و مهم ما هستش در دوره باستان و در دوره قدیم، ولی ما در سد سازی هم کشور بسیار ماهر و توانمندی بودیم. نخستین سدهای قوسی جهان مانند سد ایزدخواست در اصفهان و سد کرید در طبس که تا همین چند وقت پیش بلندترین سد جهان بوده، از ابتکارات و افتخارات ما بوده. اما به خاطر اون شرایطی که عرض کردم، تبخیر در کشور ما بسیار بالاست و رسوب‌گذاری در سدهای ما و رودخانه های ما به خاطر شرایط کشورمون بسیار زیاده، سدها رو خیلی قابل استفاده نمی کنه و اون به مفید اونها رو کوتاه می کنه. سدها در کشورهایی که تبخیر زیاده باعث از دست رفتن مقدار زیادی از آب میشن. ایرانی قدیم به خاطر همین وضعیت خیلی این قضیه رو پیگیری نکردن و سدسازی رو تقریبا رها کردن، مگر در شرایط خاصی، یعنی روی کرده غالب ما این نبود و رفتن به سمت شیوه های پایدارتری مانند قنات و آبدندان و شبکه های آبیاری که در ادامه خدمتتون عرض خواهم داشت. قنات به خصوص در مناطق خشک یکی از اصول هنر ایرانیان تبدیل شده. خب ما بیش از 400 هزار کیلومتر قنات داریم، یعنی بیشتر از فاصله زمین تا ما، و قنات های خیلی جالب و درجه یک و بی‌نظیر در جهان داریم، مثل قنات گناگات که 35 کیلومتر طول داره و 300 متر عمق داره. و همچنین یک قنات دو طبقه است در اردستان که بی‌نظیرترین نوع قنات در نوع خودش هست و یکی از افتخارات بسیار زیبای ایرانی که تقریبا حدود 60 لیتر هم آبدهی داره. و همونجور که عرض کردم، قنات از کشور ما متولد شد و به سایر مناطقی که مثل ایران بودن به لحاظ اقلیمی و جغرافیایی گسترش پیدا کرد. خب حالا با این مقدمه‌ای که عرض کردم و مدیریت منابع آب در مدل سنتی که بر مبنای قنات‌ها و مدیریت آب زیرزمینی بوده، و تقریبا به طور کامل توسط زینفان و مردم اداره می شده این مدیریت منابع آب. می خوام ارزیابی داشته باشم بر حکمرانی آب تو این دوره. همینطور که عرض کردم بر طبق و به تبعیت از سرفصل درس امروز که به ما داده شده، بنده باید ارزیابی کنم مدل قدیمی و مدل جدید حکمرانی آب در کشورمون رو. من جلسه اول عرض کردم که من برای ارزیابی حکمرانی در کشور آب، در حکمرانی آب در کشورمون، چهار شاخص یا چهار بُعد رو در نظر گرفتم که البته بسیار هم در سطح بین‌المللی هم همین شکل هستش و در سال 2011 هم این تجویز شد به عنوان یک مدل خوب برای ارزیابی حکمرانی. چون حکمرانی اگر ما بخوایم حکمرانی آب رو اگر بخوایم فقط به لحاظ نظری و تعاریف ورود کنیم داخلش، نمیتونیم چیز خاصی برای ارزیابی و شاخصی ازش در بیاریم. بنابراین ما باید بر اساس ابعاد و مؤلفه‌های اون قضاوت کنیم که آیا ما در مدل سنتی و در مدل جدیدمون آیا حکمرانی آب داشتیم یا نداریم. خب در مدل سنتی اولین بُعدی که من روی جلسه اولم عرض کردم بُعد سیاسی هستش که مهمترین بُعد حکمرانی آب هستش و در واقع وجود این بُعد سایر ابعاد رو هم امکان پذیر میکنه و این بُعد معطوف به مشارکت و امکان مشارکت در بین زینفعان هست در سیاست گذاری های آب. آیا زینفعان در این بُعد فقط فرمان بردار هستن یا اینکه خودشون مشارکت میکنن توی تصمیم گیری ها و توی اجراها؟ توی این قسمت که از حکمرانی ها در بُعد سیاسی هست در مدل سنتی، میبینیم که توی کشورمون در دوره سنتی که من عرض کردم تا قبل از قرن اخیر بوده، بسیار مشارکت بالا بوده و مدیریت مشارکتی بسیار قوی بوده و مردم حضور کامل و دقیقی داشتن توی مدیریت قنات‌ها که اولین مدیریت مشارکتی بوده، توشون انتخابات بوده و نوع خاصی از دموکراسی توی ایران بوده که میتونی به اون دموکراسی شرقی مشارکت محور بگیم. خیلی وقتا کشورهای دیگه یا ممالک دیگه، دانشمندان دیگه وقتی از گذشته های مشرق زمین صحبت میکنن و ابعاد استبداد، استبداد شرقی و نبود دموکراسی و مردم سالاری تکیه دارن، که ما میتونیم بگیم در این زمینه حداقل توی مدیریت و اداره قنواتمون ما یک نوع دموکراسی خاص و مشارکتی داشتیم. خب حالا یه نمونه هم من آوردم. نمونه دموکراسی قنات محوری که ما داشتیم که مشارکت محور بوده در مدیریت منابع آبمون توی منطقه زاچری است دیده میشه که شرکا معمولا 5 نفر رو به عنوان نماینده انتخاب میکنن، یعنی اینجا عنصر انتخابات داشتیم، انتخاب بود توی کار و نامبردگان هم حق هر گونه تصمیم گیری داشتن و وظیفه شورای تصمیم گیری حداقل سال یک بار اینا برای انجام وظایفشون تشکیل جلسه میدادن. گروه های تقسیم کننده آب، ناظر آب، تعیین قیمت آب و رسیدگی به سود و زیان بر اساس همین گروهی بوده که با انتخابات و انتخاب خود زینفعان، یعنی زینفعان خودشون این گروه ها رو انتخاب میدن که اینها به نمایندگی از زینفعان این اختیارات رو داشتن. میراب، سبوکش و نفق جمع کن، استادکار قنات و سایر دستندرکاران به وسیله همین گروه انتخاب میشده که بسیار هم اینا متنفذ بودن و تک تک اونها بسیار تاثیرگذار بودن توی مدیریت سنتی آب در کشورمون، که همینجوری که گفتم میراب ها وقتی انتخاب میشدن برای تایید انتخاب باید تک تک سهامداران و زینفعان امضا میکردن به نوعی و به اونها مشروعیت میدادن و در کل اگر 3/4 مالکان و زینفعان میراب رو انتخاب میکردن و امضا میکردن اونا مشروعیت و توان داشتن، وگرنه مجددا باید انتخابات برگزار میشد. و ارتباطی که این افراد انتخاب شده مثل میرابها داشتن با سایر دستگاه ها، مثل با سایر دستگاه ها و افراد مختلف و گروه های مختلفی که خارج از بحث آب بود، اینا ارتباط می گرفتن برای بهتر انجام دادن وظیفه مدیریت آب کشورمون که به نوعی جدا شدن امر تصدیگری از حکمرانی رو میتونیم امر تصدیگری از حکمرانی رو میتونیم به شکلی جالب اینجا ببینیم که هنوز ما به دنبالمون هستیم. خب بعد دوم، بس بعد اول عرض کردم که ما به خوبی عنصر مشارکت رو که اساس بعد سیاسی حکمرانی آب هست رو در دوره سنتی مدیریت و حکمرانی آب کشورمون داشتیم، بنابراین به لحاظ بعد سیاسی ما تقریبا جایگاه قابل قبول و خوبی رو داشتیم. اما بعد زیست محیطی که عرض کردم جلسه اولم معطوف میشه به استفاده پایدار از منابع آب، به خاطر اینکه مدل بهره برداری، مدل قنات محور بود و مشارکت و نظارت مردم هم کاملا توی این قضیه وجود داشت، بعد زیست محیطی کاملا رعایت میشد، به خاطر اینکه توی قنوات امکان اضافه برداشت، امکان تخلف آبی وجود نداشت. قنات مقدار خاص و مشخصی آب رو بر اساس توان تجدید پذیری سالیانه منابع آب به دست بهره بردارا میرسوند و خب مثل چاهای غیر مجاز و یا چاهای عمیق نبود که بشه از اونها استفاده بیش از حد کرد و با افزایش عمق و کم‌شکنی اونها بتونیم نهایت آب رو برداشت کنیم و سفره آب زیرزمینی رو خشک کنیم. بنابراین تخریب آبخانها و محیط زیست توی این مدل سنتی ما وجود نداشت. من این بود رو ازش عبور میکنم چون جلسه فردا هم انشالله میخواییم توی مباحث توسعه پایدار ورود کنیم، ما بیشتر توی این زمینه صحبت خواهیم کرد. خب بود اجتماعی حکمرانی آب که معطوف به مصرف عادلان است، این بود که سومین بود هم محسوب میشه از ابعادی که من خدمتون عرض میکنم، معطوف به عدالت در مصرف آب و دسترسی به آب هستش که همونجوری که دیروز هم عرض کردم به عدالت درون نسلی و میان نسلی تقسیم میشه، که عدالت درون نسلی یعنی اینکه نسل کنونی بتونن به طور مساوی و عادلانه منابع آب رو دسترسی داشته باشن و کسی اضافه برداشت یا تجاوز به حقوق دیگران نکنه. ما در دوره سنتی می‌دیدیم که قنات‌ها مقدار خاص و ثابتی از آب رو در اختیار بهره برداران قرار می‌دادن. بهره برداران همیشه نظارت داشتن، کسی معمولاً بر خلاف چاهای غیر مجاز که الان به راحتی یک شب زده میشه، قنات غیر مجاز حرف نمی‌تونست بکنه، اصلا امکانش نبوده. بنابراین تجاوز به حقوق دیگران هم امکان پذیر نبوده و خب به خاطر اینکه اضافه برداشت هم عرض کردم نمیشد تخلفات آبی انجام داد، نمیشد اضافه برداشت انجام داد، ما میبینیم که حتی در بعد میان نسلی هم و حفظ حقوق نسل‌های بعدی هم مدیریت سنتی منابع آب ما خیلی خوب عمل میکرد، به خاطر اینکه منابع آب رو حفظ میکرد و در حد توان و پتانسیل تجدید پذیری آب از اون برداشت میکرد و برخلاف امروز که متاسفانه وضعیتی اصلا خوب نیست و متاسفانه حالا تو بحثای بعدی بهش خواهیم پرداخت. بنابراین بعد مصرف عادلانه در مدیریت سنتی ما کاملا رعایت میشد. خب بعد بعدی ما یا همون چهارمین بعد ما بعد اقتصادی حکمرانی آب هستش که معطوف به استفاده بهینه هست، یعنی که میبینیم که قنات خودش بدون شک بهترین و پیشرفته ترین فناوری اون زمان بوده، فراموش نکنیم که الان نباید مقایسه کنیم با دوره‌ای که قنوات فناوری و جوش بهره برداری از منابع آب بودن. توی قنات ها با به خاطر جریان داشتن آنها در زیر زمین امکان تبخیر حداقل بوده و از طرف دیگه هم خدمتتون عرض کنم که بهره بردار مطالعه انجام، من توی یک مطالعه می دیدم که مقایسه کرده بود میزان بهره‌وری و محصولاتی رو که توی دو مدل قنات و جاهای عمیق اینا تولید شدن و به این نتیجه رسیده بود که در مدل قنوات ما بهره‌وری از مصرف بهره‌وری آب رو در بهترین حالت داشتیم و در چاهای عمیق ما به خاطر اینکه توهم فراوانی آب داشتیم خیلی به مبحث بهره‌وری و استفاده بهینه از آب دقت نداشتیم. بنابراین توی بعد اقتصادی هم قنات و اون مدل سنتی خودمون که عرض کردم با توجه به اون امکانات و فناوری‌های دوره خودش بهترین مدل بوده است. خب مدل سنتی ما که قرن‌ها و شاید هزاران سال بر مدیریت سنتی ما، بر مدیریت منابع آب ما حاکم بوده، در اثر سری تحولات و اتفاقات کم کم رو به افول می‌ذاره. یک سری اتفاقات و تحولات در زمینه فناوری‌های جدید، امکان و ابزارهای استخراج آب‌های زیرزمینی و همچنین تحولات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی که در کشورمون رخ داد در قرن اخیر که ما در آینده به بعضی از اونها اشاره خواهیم کرد، خواهیم دید که از اهمیت قنوات و مدیریت مشابه بهره برداری منابع آب کم و کمتر میشه و این مدل یواش یواش رو به افول میذاره. اینجا هم اشاره کردم خدمتتون که به واسطه امکان استفاده از فناوری‌های جدید و حفر چاه‌های عمیق به تدریج مدل سنتی کنار گذاشته شد و به خاطر منافع زودگذر و دستیابی به آب فراوان و اون توهم فراوانی آب به و همچنین مدل‌های اشتباه توسعه و اون اقتصاد سبز که خدمتتون عرض کردم، اینا باعث شد که در سطح جهانی و در سطح ملی مدل‌های بهره‌برداری به بهره‌برداری حد اکثری از منابع آب سوق پیدا کنه و کشور ما هم به تبع اقتصاد جهانی و تحولات جهانی و همچنین تحولات تکنولوژیک و اقتصادی اجتماعی و حقوقی که به وجود اومد به سمت استفاده حد اکثری و طبیعتاً قنوات خود مقدار محدود و مشخص را در اختیار قرار میدادن و برای اون بلندپروازی های توسعه‌ای و توسعه کشاورزی کفایت نمی کردن. لذا این مدل یواش یواش کنار گذاشته شد و چاه‌های عمیق جایگزین قنوات ها شدن و قنوات در کشور ما به تدریج به حاشیه رفتن و بسیاری از ما خوش شدن. خب مدیریت نوین منابع آب کشور ما که میتونیم بگیم تقریبا از دهه های 30، 40 و 50 در کشور ما حاکم شد، این ریشه و بنیانگذاری این مدل به تدریج از دهه های 1300 و مثلا 10، 20 و به بعد اینا یواش یواش شکل گرفتن، ولی خب از دهه های 40 تقریبا دیگه این مدل تثبیت پیدا کرد و دهه های 50 به بعد و بعد انقلاب کاملا دیگه مسلط و مدل اصلی بهره برداری از ما بود که ما توی مباحث آتی خدمتتون عرض کنم. این مدل رو بنده اگر بخوام فقط مباحث حکمرانیش رو عرض کنم خدمتتون، چون امروز بحث حکمرانی هستش، من توی جلسه آتی توی مباحث توسعه پایدار و همچنین آسیب شناسی ها و چالش های منابع آب کاملا به اینا خواهم برداخت، ولی سهمی که متعلق به امروزه مباحث حکمرانی اون هستش که من مجددا اونو توی چهار بودی که خدمتتون عرض کردم و مدیریت سنتی رو ارزیابی کردیم که موفقم توی چهار بود، حالا ببینیم توی مدیریت نوین منابع آب ما به چه شکلی هست، این چهار بود به چه شکل رعایت میشن. ما میبینیم که در اثر یک سری تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کم کم اهمیت و جایگاه ذی‌نفعان و اهمیت مشارکت اونها و جایگاه اونها زیر سوال میره. دولت به تدریج و با توجه به توانمندی های جدیدی که به دست آورده میاد مسلط میشه بر امور، یک سری قوانین هم این قضیه رو تقویت میکنن و به تدریج دولت همه کاره یا مدیریت منابع آب میشه و عرصه حکمرانی که عرض کردم در اثر همافزایی و حضور سه کنشگر بخش دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی هست و سایر کنشگرها رو کنار میزنه دولت و خودش همه کاره میشه و این سرآغاز مشکلات و آسیب‌های بعدی میشه که منابع آب کشورمون رو خواسته البته نخواسته که نبوده، نخواسته بوده همه اینها، ولی خب اینها رو متاسفانه گریبانگیر کشورمون شده. خب یه عامل مهم فقط میخوام خدمتتون عرض کنم، مثال بزنم در اثر که در توضیح این که چرا دولت آمد و توی مباحث مختلف کنشگر اصلی شد، دولتی که قبلا خیلی مداخله نمیکرد تو مدل‌های سنتی تقریبا اینو واگذار کرده بود به بهره بردارانم، مگر در موارد اختلافی یا اینکه بخواد مباحث امنیت رو حفظ کنه توی این زمینه‌ها مشارکت میکرد، وگرنه توی اداره کردن و سیاست گذاری ها و بهره برداری ها تقریبا به طور کامل اینو به دست بهره بردارانم و صاحبان اصلی اون نیست برده بود. نفت یه بحث بسیار مهمه در تحولات اقتصادی سیاسی در کشور ما که خیلی از مشکلات و نامتعادل بودن ها در اثر مداخله و وجود عنصر درآمدهای نفتی است که به دولت استقلال عمل میده، بی‌نیازی میده نسبت به مشارکت مردمی، نسبت به پاسخگویی، یعنی همه عناصر حکمرانی که مشارکت، پاسخگویی، شفافیت و خیلی از مسائل بوده رو دولت به واسطه پشتوانه‌های نفتی و درآمدهای نفتی کنار میذاره و در حوزه آب هم به همین شکل در اثر یک سری تحولات و حد کردم که مباحث قانونی هم هست، ولی خب در اثر نفت با کمک نفت و با درآمدهای نفتی دولت میاد و تمام ناکارآمدی‌های خودش رو پوشش میده، بلند پروازی‌های خودش رو تأمین میکنه و میاد بسیار کنشگر یک تنه و مستبدی در این حوزه مبدل میشه از تقریبا دهه های 40 و به خصوص دهه 50 که ما اوج درآمدهای نفتیمون بود. مثلا ما میتونیم بگیم که کنشگرانی که قبلا بسیار توی حکمرانی آب نقش داشتن، مثلا توی حوزه زاینده رود میتونیم بگیم مردم توی اونجا به شدت مشارکت طلب بودن و برای طرح‌های آب حاضر بودن هزینه کنن، ولی همین مردم الان تبدیل به مردمی شدن که برای هر کار خودشون چشم به دست دولت دارن به واسطه اینکه دولت آمد و خود رو همه کاره قلمداد نمود و مردم رو کنار زد. خب توی چنین جوی که دولت مردم رو برکنار میکنه از همه چیز و خودش رأساً و شخصاً دست به همه کار میزنه و وقتی هم که کم میاره با پشتوانه درآمدهای نفتیش ناکارآمدی‌های خودش رو پوشش میده، تقریبا یک اتفاق که میفته مردم منفعل و وابسته و عنصر مشارکت بسیار کاهش پیدا میکنه که این فرهنگ متاسفانه در آینده آثار بسیار بدتری رو هم بر منابع آب و مباحث حکمرانی آب، مشارکت و سرمایه اجتماعی که لازمه مباحث حکمرانی آب هست به خودش داشته. بعد اجتماعی حکمرانی آب به خاطر عنصر عدالت که عرض کردم خدمتتون، عدالت در نسلی هست و بین نسلی ما برداشت های غیر مجاز، اضافه برداشت هایی که در دوره جدید انجام شده، ما به واسطه اینها که دیگر اینا قابل اصلا انکار نیستن و آبخوان های ما رو
نابود
کردن، ما میتونیم قائل باشیم که بعد اجتماعی حکمرانی آب در کشور ما به شدت مخدوشه. عرض کردم که در دوره قبلی به واسطه ثبات در بهره برداری و عدالت در بهره برداری از قنوات ما به خوبی بعد اجتماعی رو رعایت می‌کردیم، ولی الان بعد اجتماعی در کشور ما بسیار به محیط زیست آسیب می‌زنن، بسیار به حقوق دیگران آسیب می‌زنن و تجاوز و جنایت آبی دارن انجام میدن و در حدود 3 میلیارد و 400 میلیون متر مکعب در سال از سفره‌های ما دارن برداشت می‌کنن. و حالا جالب اینه که بدونید ما کلن اضافه برداشت و کسر مخزنمون در حدود 6 میلیارد متر مکعب در سال، یعنی اینها دارن قسمت اعظم کسر مخزن ما رو همین جاهای غیر مجاز دارن تحمیل میکنن به کشور ما. یکی دیگه از مباحث زیست محیطی ما خشکیدن دشتامونه. دشتامون 609 دشت و محدوده مطالعاتی توی کشورمون داریم که در حدود 410 دشتمون الان ممنوعه و ممنوعه بحرانی شدن. یعنی توی اینها دیگه نه تنها نمیتونیم بهره برداری جدید انجام بدیم، بلکه یعنی وزارت این رو مجوز دیگه نمیده برای بهره برداری جدید، بلکه اونها دارن تراز منفی هم دارن و به تدریج دارن که کلا خشک میشن و دیگه غیر قابل استفاده میشن.
آقای دکتر رنجبر
جانم،
آقای دکتر رنجبر پوزش میخوام از حضورتون، بین کلام شما در واقع وارد بحث شدم. یه مقدار بحثتون داره طولانی میشه چون آقای مهندس پونوست هم یه بحثایی هم باید ارائه بدن. خواهش میکنم اگر امکان داشته باشه بحثو یه جور جمع بکنید که ما در خدمت ایشون هم باشیم که به
چند دقیقه تقریبا تمام کنم. خوبه؟
چقدر دیگه؟
در حدود 5-6 دقیقه دیگه سعی میکنم بحثو خاتمه بدم که انشالله به بواسطه دیگه
بر... ممنون میشم زودتر که بتونیم بعد بیشتر در خدمت دوستان باشیم. من در خدمتتون.
بله بله. خب پس می‌بینید که کسر مخزن‌ها، فرونشست‌ها، وضعیت تالاب‌ها و دریاچه‌ها، خشکیدن تالاب‌هامون، مرگ آبخوان‌هامون و خیلی از مسائل نشون میده که ما در بعد زیست محیطی اوکراینی‌ها همکاران به شدت غیر قابل قبولی داریم و وضعیت ناجوری داریم و لذا ما از این قضیه هم عبور می‌کنیم. این تصویر فرصت هم نیست، این تصویر یکی از صفحات دانش آموزان دبیرستان کتاب جغرافیا، یکی از دوره های دبیرستان استرالیا هست در مدارسشون که دریاچه ارومیه ما رو به عنوان یک درس عبرت به دانش آموزانشون دارن نشون میدن که در اثر سیاست گذاری ها و انتقال آب ها و سدسازی ها و بهره‌برداری های ناجور ما به چه شکل و به چه روزی دریاچه هامون افتاده و یعنی دریاچه ها و وضعیت محیط زیست ما هم به نوعی شده مایه عبرت سایر کشورها. خب اینجا هم یک فروچاله در کبودراهنگ همدان میبینید که اینم یکی از آثار زیست محیطی و پیامدهای مدیریت ناپایدار آب در کشورمون. خب بعد اقتصادی اوکراینی آب در کشورمون هم متاسفانه در دوره جدید بسیار زیر سوال هستش، به خاطر اینکه بهره وری به شدت در کشور ما پایین هست و حالا من در مباحث آتی و در چالش ها اینو خیلی خوب خدمتتون بنده و آقای مهندس پونوست هست خواهیم کرد. ما آب رو کالای اقتصادی نمیدونیم و حدود 70% از آبهای مصرفیمون به نوعی داره توی بخش های مختلف به طور متوسط اتلاف میشه. توی اینجا هم مقایسه بهره وری بین ایران رو داشته باشید با سایر کشورهای جهان که میبینید ما یکی از بدترین وضعیت ها رو در سطح جهانی داریم که حالا فرصتی نیست من توضیحی نمیدم. ما در حوزه سیاست گذاری های آب در کشورمون در دوره جدید بر اساس اسناد بالادستی که انجام میدیم اینا حوزه ها رو مشخص میکنن و راهبردها رو که قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست های کلی و برنامه های توسعه هستن که من به خاطر ضیق وقت عبور میکنم و قوانین عادی که از قانون مدنی در سال 1307 و سایر قوانین گرفته تا قانون تعیین تکلیف چاهای غیر مجاز در سال 1389 ما این قوانین موثر بودن در حوزه آب. البته اینا اهم اونها نه همه قوانین نیستن. خب قانون آب و نحوه ملی شدن اولین قانونی هستش که آب رو از حالت خصوصی خارج میکنه و دولتی میکنه و شروع میشه تسلط کامل دولت بر حوزه آب که بعدها تکمیلتر هم شده. خب من از اینها عبور میکنم توزیع قوانین انشالله برای بعدها اگر فرصتی بود. قانون توزیع عادلانه آب هم در کشور ما در سال 1362 تصویب شد که این هم باز دولتی شدن و تسلط دولت بر مباحث آبی رو در کشورمون تثبیت کرد و تداوم داد که هم به شکلی در جمهوری اسلامی ایران هم دولت همه کاره در منابع و مدیریت منابع آب مبدل شد. خب یه قانون دیدم داریم، قانون تعیین تکلیف چاهای غیر مجاز که این یکی از بدترین قوانینی هستش که انشالله اگر فرصتی باشه و یکی از مخربترین قوانینی هستش که در اثر ناآگاهی یا در اثر فشارهای سیاسی یا هر چیز دیگه بگیم، مجلس تصویب کرد در سال 89 و بسیار به منابع آبی کشورمون لطمه زد که من انشاءالله در فرصت‌های اگر بشه اینو توضیح خواهم داد خدمت دوستان. نهادهای سیاست‌گذار در بخش آب هم طبق قانون در کشور ما در سطح سیاست‌گذاری کلان، شورای عالی آب، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس شورای اسلامی و معاونت امور آب و وفا هستند. در سطح میانی و اجرایی هم وزارت نیرو هستش که با کمک معاونت آب و وفا شرکت مدیریت منابع. سلام مجدد دارم. بله ارتباط من هم قطع شد به چه دلیل. بله من دیگه صحبتی ندارم، من فقط خواستم نهادهای تاثیرگذار و سیاستگذار رو هم خدمت دوستان بشه برای آشنایی عرض کنم و انشالله مباحث تکمیلی در این زمینه رو بسپاریم به آقای مهندس پورنصرت.
استفاده کردیم از مباحث آقای دکتر و بر تقریر ایشون مباحث نظری رو در خصوص پیشینه عموماً مبتنی بر قوانین مقررات حاکم در مسائل آب در کشور بیان کردن و اینا در واقع اون ذهنیت ما رو در واقع سوق میده به سمت اینکه کم کم بیایم به وضعیت موجود رو برای خودمون به صورت مناسبی در واقع رصد و پایش بکنیم و بعد ببینیم که به چه سمت و سوی باید حرکت بکنیم. طبیعتاً آیه دکتر بیشتر تو مباحث نظری بود پیدا میکنم، من اجازه میخوام روی در واقع وضعیت موجود کشور هم بعضی از مسائل رو عرض بکنم. بعضی از این صحبت‌های بنده در مطالب آقای دکتر رنجبر بود، لذا من از توضیح بیشترشون خیلی ورود پیدا نمی‌کنم و خودداری می‌کنم. همین که در واقع ریزش‌های ما که بیش از 400 میلیارد متر مکعب از 70% در واقع تقریبا تبخیر و تعریق میشه و کمتر از بودن 30% در واقع قابلیت بهره‌برداری و دسترسی داره و این رقم هم در واقع در سنوات اخیر دچار افت شده. این در واقع ما اطلاعاتی که معمولا داریم تقریبا هر چند سال یک بار باید این اطلاعات به روز رسانی بشه و خب این اطلاعات بر اساس سورس‌هایی که وزارت نیرو داره باید این کار انجام بشه. خب حتما به اصطلاح عدم دقت‌ها یا عدم در واقع قطعیت‌های در اندازه‌گیری دقیق هم وجود داره، لذا مثلا در همین 130 میلیارد متر مکعبی که ما میگیم قابلیت دسترسی است الان چالش است. تا 100 میلیارد 110 میلیارد متر مکعب هم میگن در سنوات اخیر کاهش داشته و 110 میلیارد متر مکعب هم میگن تا 100 میلیارد متر مکعب در واقع کاهش داشته، چون یه مقداری از کشور بودن 13 تا 14 میلیارد متر مکعب خارج میشه و بقیه‌اش قابلیت دسترسی. ما اگه نگاهی به توزیع بارش در کشور بکنیم مشخصه که به هر حال توزیع بارش در فلات مرکزی بسیار کم هستش، عموما زیر 100 میلیمتر و 150 میلیمتر هستش که تقریبا 50% کشور رو شامل میشه. در سایر نقاط کشور به جز حوزه در واقع دریای خزر که در واقع نشون داده میشه برخی از استانهای زاگرس نشین که مقداری الان وضعیت بهتر هستش، عموما در سایر نقاط کشور ما بارش‌های زیر 500 میلیمتر رو در واقع داریم، من تا 350 میلیمتر 370 میلیمتر و خب اینا به نسبت همون اطلاعاتی هم که آقای دکتر دادن که میانگین بارش در جهان الان 860 میلیلیتره و در آسیا بیش از 700 میلیلیتر هستش، خب مشخص ما تقریبا میانگین بارش همون که 250 میلیلیتر ذکر میکردیم در سنوات اخیر تا 220 یا 230 میلیلیتر هم کاهش پیدا کرده و به هر حال اینا زنگ خطرهایی هستش برای ما که نشون میده وضعیتمون رو باید به درستی مدیریت کنیم. البته در بحث بحران آب من یه نکته رو خدمت دوستان عرض بکنم، ما درست وقتی با یه چالش یا بحران مواجه میشیم همه موارد رو شاید نتوانیم به سیستم مدیریتی منتسب بکنیم. سیستم مدیریتی بسیار موثره در واقع کم کردن این چالش‌های در واقع پیش رو، اما به هر حال ما شما حساب کنید در سال مثلا 35 ما کمتر از 20 میلیون نفر جمعیت داشتیم، بودن 19 میلیون نفر. اون موقع سرانه آبای تجدیدپذیرمون، حالا من حالا توی اسلایدهای بعدی خدمتتون عرض بکنم، حدودا 7000 متر مکعب بود، در صورتی که این مال سال 335 هستش. در سال 1300 ما حدود 13000 متر مکعب سرانه آب تجدید پذیر داشتیم به اصطلاح. سرانه آب تجدید پذیر به سرانه گفته میشه که هم از میزان آبی هستش که هر نفر ایرانی در کشاورزی، صنعت و شرب میتونه بهش تخصیص پیدا بکنه. البته این متوسط هستش و طبیعتاً یک شاخصی هستش که قابلیت در واقع حساب هر نفر نداره، ولی به هر حال یک شاخص جهانیه. ما از سال 1300 تا الان به مرور در واقع دوچار، یعنی در واقع سفره آبیمون کوچک شده و در سنوات اخیر به در واقع حدود 1400 متر مکعب هم کاهش پیدا کرده. طبق بعضی از شاخصایی که در واقع بران آب رو نشون میدن، بین 1000 تا 1700 متر مکعب بعضاً قائل هستن که اگر به اصطلاح سرانه آب تجدید پذیر تو این محدوده باشه، این محدوده تنش آبی محسوب میشه. بیشتر از 1700 متر مکعب وضعیت مناسبی هستش که میتونه چالش نداشته باشه و در واقع کمتر از 1000 متر مکعب هم که بران آبی محسوب میشه که به هر حال ما در بخشی از نقاط کشور، بخش عمده‌ای از نقاط کشور هست کمتر از 1000 متر مکعب داریم. کشورهای اروپایی در حال حاضر بالای 6000 متر مکعب سرانه آبیشون هستش که حالا ما در بحث برخی از مساله میپردازیم که وضعیت چجوری است. به هر حال در بحث بحران آب ما هم افزایش جمعیت رو داشتیم که خب وقتی که در واقع همین آب تجدیدپذیر رو شما محاسبه میکنین، میزان آب تجدیدپذیر اکونومی کشور رو تقسیم بر جمعیت میکنین سرانه به دست میاد. وقتی که صورت داره کم میشه، مخرج داره اضافه میشه، مشخصه که در واقع ما به سمت کاهش این موضوع داریم پیش میریم. صنعتی شدن توسعه کشاورزی و به هر حال بحث افزایش دما هم خیلی مهمه. شما اصلا به ازای هر دو درجه افزایش دما قریب 28 میلیارد متر مکعب ما به تبخیرمون این کشور میتونه اضافه بشه، در صورتی که ما توی از سال تقریبا 35 تا الان از میانگین 18.1 در واقع درجه سانتیگراد دمای کشورمون به میانگین 19 و تقریبا 0.2 افزایش پیدا کرد، بیش از 1.1 افزایش پیدا کرد. خب اینا هم متاسفانه در کاهش منابع آبی ما و ایجاد در واقع تشدید بحرانی که داریم موثر هستش. این همون بحث سرانه هر نفر در کشور هستش که در حال حاضر حدود 1400 بعضن 1300 هم بیان میشه. توی استان تهران که حالا من به صورت خاص آوردم چون کار کردیم روی این قضیه، سرانه خیلی پایین تره. یعنی شما حساب کنین با تمرکز جمعیتی که در استان تهران اتفاق افتاده به عنوان پایتخت هم سیاسی هم اقتصادی اجتماعی و خیلی از مسائلی که به هر حال هست و جذابیت هایی که برای به هر حال مهاجرت پذیری داره برای سایر شهرهای کشور، الان مثلا سرانه هر نفر تهرانی کمتر از 350 متر مکعب. یعنی در واقع نیاز آبی تهران از سایر در واقع منابع آبی کشور داره تامین میشه و خارج از حوزه که در جلسه قبلی من یه اشاره به این موضوع داشتم. ما اگر به مثلا نگاهی بندازیم و مقایسه میانگین پتانسیل سهم سرانه آب تجدید شونده تو جهان، خدمتتون عرض کردم میانگینش 7600 متر مکعب در ایران 2400. حالا تو این به اصطلاح اسلاید اینجا خیلی خوب دیده نمیشه برای دوستان، ولی به هر حال ما درصد برداشتمون از منابع آب تجدیدپذیر حالا مثلا تو منطقه خاورمیانه بالا بودن 60 درصد هستش، تو بعضی از کشورها تا کمتر از 10 درصد هم در واقع برداشت دارن. اونایی که بین 10 تا 20 درصد دارن ما توی اسلاید بعدی هم نشون میدیم اینا در واقع داره بحران نیستن. ما الان بالای 80 درصد داریم از منابع آب تجدیدپذیرمون استفاده میکنیم و این نشون میده که واقعا وضعیت بسیار حاد و بحرانی داریم که هر بایستی بهش روند کار چه کیفیتی داره. ما هرچی جلوتر میریم داره برای همین بند در واقع شما آبهای زیرزمینی که در واقع الان بیش از 700 یا 800 الان 810,000 تقریبا چاه توی کشور هست. البته روی چاه غیر مجاز یه مقداری به اصطلاح اختلاف آماری هم وجود دارد، چون آقای دکتر اشاره کردن به 160,000 چاه غیر مجاز. جناب آقای دکتر ما تو وزارت نیرو که در واقع هستیم خدمت دوستان، این رقم رو تا بیش از 320,000 در واقع حلقه چاه، یعنی حدود 40% چهای کشور هم در واقع ذکر میکنن که واقعا رقم فاجعه باری است. همونطوری که شما هم اشاره کردیم بعضی از قوانین ناکارآمدی که حالا بر اساس رویه‌های برخی از دولت مردان یا به هر حال بگیم به اصطلاح توقعات سیاسی نامناسبی که مسائل فنی درش رعایت نشده بود، بالاخص در همون قانون سال 89 در واقع ابلاغ شد و بحث تعیین تکلیف جای غیر مجاز رو اومدن به اصطلاح محبوس اجرا کردن، به جای اینکه این جای غیر مجاز که به هر حال باید به عنوان جرم بهش نگاه بکنیم و اینا رو مسدود بکنیم، مجازه در واقع مجاز کردن بخش عمده از این چه داده شد و این در حال ضربه بزرگی بر سیستم مدیریتی و بحرانی آب در کشور ما انجام داد. میبینیم که در واقع تو بحث آبهای زیرزمینی ما روند در واقع تنزلی داریم در سطح مخازن آبهای زیرزمینی. این مربوط به دشت تهرانه. شما در از سال مثلا بودن توی 30 سال اخیر هستش هر سال میانگین 31 سانتیمتر سطح آبهای زیرزمینی در دشت تهران در واقع افت کرد. البته بیشترین در واقع افتم در کل کشور کشورم در واقع ما داریم باقی که از چاهای کشور بودن، یعنی در واقع از کل چاهای کشور 25% شون چاهای عمیق رو تشکیل میده و تقریبا 75% چاهای نیمه عمیق، ولی الان برداشت ما از چاهای عمیق به 75% تقریبا 75% رسیده و چاهای نیمه عمیق 25%. این نشون میده که به هر حال سطح آب سفره‌های زیرزمینی ما به شدت کاهش پیدا کرده و به هر حال یک شاخصی هستش که شاخص هشدار دهنده‌ای برای ما هست که باید بهش توجه جدی بشه و در به هر حال کارهای مدیریتی ما حتما نقش داشته باشه. بعضی از چالش‌هایی که ما داریم و بحث افزایش جمعیت من اشاره کردم، ما حتی در بحث جمعیت شهرنشین رشد جمعیت شهرنشین توی 55 سال گذشته بیش از 9 برابر شده. البته همش این نیست که به این شهرها مهاجرت کرده باشن. بسیاری از روستاهای ما در واقع تبدیل به شهر شدن و ازالت روستا اینا رو خارج کردن. حتی ما داریم شهرهای جدیدی که به هر حال جمعیت‌های بسیار کم دارن، اما به لحاظ ملاحظات سیاسی و فشارهایی که در واقع ورود پیدا میکنه اینا تبدیل به جمعیت‌های شهرنشین میشن و به هر حال یه سری اقتصاد شهرنشین در اینا حاکم میشه و تقریبا بیش از 50% جمعیت ساکن در واقع شهرها فقط تو مراکز استانها هستن. حالا یکی از در واقع شاخصهایی که من خدمت شما اینجا نمایش دادم برای اینکه در واقع ما ببینیم کجای کار هستیم، آقای دکتر گفتن که ما در واقع وضعیتمون از نظر در واقع منابع آبی تقریبا به نسبت مساحتی که داریم 1/3 در واقع میانگین دنیاست. یعنی هم مساحتمون رو وقتی حساب میکنیم 1.1% به اصطلاح مساحت خشکی زمین هستش و 3% تقریبا آسیا، ولی حجم ریزشامون 0.3% کل ریزش‌های جهانی به 0.3% بارش‌های آسیاست که یعنی از این نظر هم ما منابع متناسبی نداریم. اما وقتی که به مصرف میرسیم، حالا یا حوزه شرب آوردن به حوزه کشاورزی که وضعیت خیلی بدتر هستش، ما میانگین جهانیمون 142 لیتر ولی در کشور ما 160 لیتر که البته توی جهان مثلا 142 رو شما زر در مثلا 15 بعد بکنیم که تولید دو تومه دست بیاریم، یعنی در حقیقت به اصطلاح سهم هدر رفتی که اضافه میشه تا تولید آبشو داشته باشیم تو دنیا کمتر از ماست. ما الان اسمن 30% 25-30% در واقع آماری ارائه میشه و این خب رقم رو بالای 210 لیتر میبره و خیلی به اصطلاح وضعیت شکننده ای هست. بر اساس برخی آمار جهانی که به هر حال اینجا بانک جهانی هستش که ارائه شده، سهم جمعیت ساکن ما در مناطقی که دچار کم‌آبی هستن 94%. جالب اینجا سهم تولید ناخالص داخلی هم تو همین مناطق 94%. یعنی در واقع از نظر اقتصادی ما وضعیت اقتصادمون یه تناسب نسبی با جمعیتمون در همین مناطق داره، در صورتی که در جهان این سهم که مثلا جمعیت در مناطق دچار کم‌آبی که 36% اقتصادشون کوچیک‌تره تو اون مناطق، ما اقتصادمون هم در این مناطق در واقع حائز اهمیته و این در واقع باز یکی از چالش‌های ماست که باید فکری برای این موضوع بکنیم. تو همون بحث آمایش سرزمین که خدمتتون عرض کردم این مسائل در واقع خودشو نشون میده. ما توی بحث شاخصهای بهره‌وری آب که عمدتاً تو حوزه کشاورزی در واقع خودشو نشون میده، شما در حوزه شرب هرچی هم در واقع بخوایم تا 10% هم بخوایم در واقع هدرفتمون رو کاهش بدیم، باز در حد 1 تا 1.5% در واقع صرفه‌جویی رو میتونیم در منابع آب تجهیزپذیرمون انجام بدیم. ولی اینجا هم شما میبینید که شاخص بهره‌وری ما تو حوزه کشاورزی بعضن خیلی پایین، البته این چون مال مثلا سال 89 هستش، وزارت کشاورزی تا حدود 30% شاخص رو در واقع اعلام میکنه، ولی خب بانک جهانی کمتر از 20% در واقع شاخص بهره‌وری ایران رو در حوزه‌های مختلف استخراج کرده بود اون سال، و 70% در واقع ما به نظر میرسه که عدم بهره‌وری داریم، که خب این لطمه بسیار بزرگی به ما میزنه. این عدم بهره‌وری تو حوزه‌های مختلف هستش که اشاراتی هم به اون شدم در بحث آب‌های غیر مجازی، که یعنی چاهای غیر مجازی که به هر حال برداشت آب صورت میگیره و تحت مدیریت نیستن و به هر حال مماشات صورت میگیره تو این قضایا، هم در حوزه اضافه برداشت‌های کفش‌های موجود میشه. شما برای یه چایی که مثلا 20 لیتر فرضاً و پروانه بهره‌برداری به صورت مجاز صادر شده، خیلی کنترل خاصی صورت نمیگیره که این 20 لیتر فرضاً به 30 لیتر افزایش پیدا نکنه. دیروز یکی از دوستان در حوزه سیستم های هوشمند مطلبی رو گفتن که حالا شاید به خاطر زیر وقت به بعضی از سوالات فرصتی نشد در واقع پاسخ داده بشه یا به هر حال توضیح داده بشه. البته اینجا خب همه دوستان الحمدلله نخبگان کشور هستن، افراد تحصیل کرده هستن، خودشون اهل تحقیق هستن، و اینجا به هر حال ما توضیحاتی که خدمت دوستان عرض میکنیم طبیعتاً در واقع یک نوع به اصطلاح حالت بگیم ورکشاپی هستش که تبادل نظر هست، و دوستان خودتون الحمدلله تو این قضايا اهل نظر هستن. علی حال تو حوزه سیستم‌های هوشمند برای اینکه ما کنترل مناسبی بر پروانه‌های صادره و نحوه برداشت آب‌ها در حوزه‌های مختلف داشته باشیم فعلا توفیق زیادی نداشتیم، و به هر حال بایستی این اتفاق تو کشور ما بیفته تا به هر حال ما بتونیم به اصطلاح اون برنامه‌هایی که در واقع تصویب شده یا قوانینی که در واقع داشتیم اینا رو به درستی اجرا بکنیم. یکی از قوانینی که حالا دکتر فرصتی نکردن احتمالاً بهش بپردازن، چون در بین صحبت‌هاشون تقریبا همه این قوانین رو به نحوی ذکر کردن، یه ما سند فرابخشی آب رو داشتیم که بعد از قانون سیاست‌های کلی نظام در مورد منابع آب که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 77 و سال 79 ابلاغ شد، این سند فرابخشی آب هم در سال فکر می‌کنم 82 بود بله تصویب و ابلاغ شد. اهداف خاصی تو این سند بود، یکیش کاهش سهم کشاورزی از 92% به 87% بود و افزایش سطح آبهای سطحی در تأمین منابع آب 55%، و یه موضوع مهم دیگه هم دو برابر شدن بازدهی هر متر مکعب آب کشاورزی در بحث محصول بود که ما تو این زمینه هم به هر حال نسبت به نرمای جهانی بسیار پایین هستیم و همین برابری ما رو کاهش میده، که متاسفانه این قانون که به نظر من این قانون مترقی بود به لحاظ برخی توضیحات و ملاحظات و مثلا باید ظرفیت تحمل مردم و حقوق ذی‌نفعان در طرای انتقالی و اصلاح ساختاری که به هر حال مد نظر آقایان بود عملا در کشور ما تحقق پیدا نکرد، و در واقع ما تن دادیم به خواسته در واقع برخی خواسته های سیاسی و اجتماعی که از یعنی با شاخص های در واقع آبی ما هیچ گونه سنخیتی ندارن. شاید در صحبت یکی از دوستان دیروز هم بود و اینا در واقع همش ما در گوشه و کنار کشور وقتی میبینیم اینا در بحث حکومتی ها تأثیر منفی خودشو بر جا میگذاره، که فرمودن مثلا یک فردی میاد نماینده مردم در مجلس بشود، من خودم این رو مشاهده کردم، حالا اون دوستمون اونجا فرمودن یه وعده‌ای میده که بعضیش در حوزه آب هست، واقعا وعده‌های غیر تخصصی، غیر کارشناسی و مخرب برای در واقع محیط زیست و منابع آبی ما هست. من خاطرم هست که در یکی از در واقع مصاحبه‌هایی که داشتیم درباره بحث چاهای غیر مجاز در یکی از استان‌ها که حالا استان زنجان بود صحبتی داشتیم توی این قضایا، تقریبا چند روز بعدش یکی از نمایندگان مجلس به شدت حالا رابطه خوبی هم با هم داشتیم به بنده معترض شدن که شما چرا این صحبت رو کردین، اون نقطه‌ای که شما در خصوصش صحبت کردین الان فرضاً اون 300 خانوار 250 خانوار دارن اونجا معاش میکنن و در واقع ارتزاق میکنن. اگر اینها در واقع چاهای غیر مجازشون به تعبیر شما بسته بشه یا به هر حال محدود بشه، که اینها از کجا ارتزاق میکنن؟ خب صحبت ما اینه، ما وقتی که به همین دلایل میایم شرایط کوتاه مدت و منافع کوتاه مدت رو لحاظ میکنیم و به هر حال به منافع بلند مدت و نسل‌های آینده و آینده کشور به صورت پایدار فکر نمی‌کنیم، همین اتفاقات میفته و خیال میکنیم الان مثلا تعداد دارن ارتزاق میکنن به هر کیفیتی باید این به اصطلاح ارتزاق رو داشته باشن و فردا که به اصطلاح این منابع به شدت دچار بحران شد، ارتزاق و معاش همه این افراد باره دچار بحران خواهد شد و در واقع این معاش رو اشتغال رو از دست خواهند داد. حتی اونجا یه صحبتی هم مطرح شد، گفت که شما وزارت نیروی از کجا میدونن زیر زمین چقدر آب داره. خب ما با یه همچین فرهنگی در سطح در واقع مدیران مثلا عالی کشور اگر رو باشیم، کسانی که دارن تصمیم گیری میکنن، خب این فاجعه ایجاد میکنه و به دنبال همون بود که در واقع بعضی از این قوانین مقررات که آقای دکتر هم اشاره کردن که واقعا مقرر بود اتفاق افتاد. خب اینها در واقع ما باید مطالبه گری بکنیم، دوستان باید واقعا کنشگری بکنیم. همش این نیست که بگیم مثلا صرفا سیاست مدیریتی کشور مضر است. بله حتما سیاست مدیریتی بسیار موثره و برخی از این سیاست ها لطمه زده، اما ما در نقطه از جهان قرار گرفتیم که خود به خود یک سری محدودیت ها رو داریم. ما اونقدر آب کافی در اختیار نداریم که در واقع بخوایم مثل بعضی از کشورهای دیگه در واقع رفتار بکنیم. حتی بعضی از کشورها مثل همین ترکیه که بغل شما هست منابع آبی زیرزمینی خوبی داره، هنوز در استفاده از منابع آبی زیرزمینی خیلی دست و دلبازی مثل ما انجام نمیده. ما منابع آبی زیرزمینیمون واقعا دچار بحران جدی کرد. حالا اینجا بعضی از همون اطلاعاتی که خدمتتون عرض کردم وجود داره. من نمیدونم اسلاید نگاه واضح هست یا نه، توضیح بدم. آره این اسلاید فرقه ها بودم، یه توضیح بدم خدمت شما. این مربوط سال تقریبا 94 بوده اصطلاح که تنظیم شده، کاهش 52% بارش ها در فلات مرکزی بوده که اونجا در واقع توی اسلاید مشخصه که در چه قسمتی در واقع فلات مرکزی ایران قرار گرفته. 32,400,000 نفر توی این فلات مرکزی هستن که بحرانی‌ترین وضعیت آبی در سال علوته 97 اصطلاح میکنم داره. به اصطلاح کاهش بارش های کشور میزان 43% بوده، میانگین کاهش ها به اصطلاح ما برای مدیریت شرایط ویژه کم آبی بودن 1,000,000,000,000 تومان به اصطلاح نیاز داریم که فقط این رو مدیریت بکنیم به اجازه ندیم که خیلی وضعیت بحرانی‌تر بشه. توی بحث مثلا حوزه آب بدون درآمد، آبی که در واقع هدر میده به روش های مختلف در شبکه‌های آب شهری، بررسی سال 96 صورت گرفته بود از شرکت مهندسی و فاضلاب کشور. اونجا گفته بودن برای 1% کاهش در واقع این هدر رفت ما نیاز به 1,500,000,000,000 تومان اعتبار داریم و این ارقام نشون میده که وضعیت ما در چه سطح و سطوحی هستش و اون در واقع تکالیفی که مثلا مشخص شده بود که طی دوره مثلا 5 ساله ما بیاریم به 15% برسونیم، هنوز هم به 20% هم نتونستیم در واقع کاهش آبون رو کاهش بدیم. حالا 15% هم فاصله خیلی زیاد هستش. یا مثلا ورودی صدامون 36% کاهش آب داشتیم در سنوات اخیر، کاهش 78% داشتیم. اینا مربوط به اطلاعات سال 96 که در سال 97 در واقع جمع‌بندی شده. کلان شهرهایمون که به هر حال دچار بحران جدی هستن، اصفهان، یزد، بندرعباس، شیراز، کرمان و بوشهر و حدوداً ما کلاً بیش از 300 شهر داریم که با تنش آبی مواجه هستن. یعنی در تابستان که ما پیک مصرف آب رو داریم، اینها در واقع به نقطه سر به سر و بعضاً مصرفشون از تولید آبشون در واقع جلو میزنه. خب ما در حوزه‌ای که آب شرب داریم، آب شرب کلاً مثلا حداکثر 7% کل منابع آب کشور رو در مصرف به خودش اختصاص میدن، 2-3% هم صنعت هستش. برای همین 7% هم ما به شدت دچار مضیقه شدیم. در صورتی در کشاورزی که ما بیش از 90 میلیارد متر مکعب تقریبا مصرف آب داریم، اونجا 70% در واقع هدر رفت داریم، به 30% بهره‌وری داریم، کمتر از 30%. اونجا اگر ما 10% 20% هم در واقع بخوایم یعنی اون 10% در واقع بخوایم صرفه جویی داشته باشیم برابر کل نیاز آبی کشور، البته خب به هر حال پراکنشش مهمه که در چه نقاط این صرفه جویی اتفاق بیفته. یا مثلا از 609 دشت ایران بیش از 355 دشت دشتای ممنوعه هستند و به هر حال اینا به نقطه‌ای رسیدن که هیچ چایی نباید در اونجا در واقع حفظ بشه، البته بجز بحث شرب برای چای کشاورزی ممنوعیت رو در واقع لحاظ کرد. یه نقشه‌ای در به اصطلاح اینجا وجود داره که من ارائه میدم خدمتتون، توی این نقشه هم مشخصه بر اساس در واقع پایش منابع آبی که در استان‌های کشور صورت گرفته، اطلاعاتش مربوط به 92-93 هستش، یعنی از مهر 92 تا سال آبی 93 که مهر همون 93 باشه اتفاق افتاده. خب ایران مشخصه که جزء مناطق پر استرسی در واقع دنیا هستش. خب اینجا ما تو خود کشورم که نگاه میکنیم هیچ نقطه در واقع بدون استرسی نداریم، یا به هر حال استرس ها تو کمبود آب هستیم یا تو تنش آبی هستیم یا تو تنش آبی شدید هستیم که خب متاسفانه این شرایط کلی کشور ما رو حتی تو حوزه زاگرس هم نشون داده. چون ما حوزه زاگرس که یا البرز که بارندگی نسبتا خوبی داریم، تمرکز جمعیتی هم بالاست نسبت به ولایت مرکزی ایران که اونجا تمرکز جمعیتی پایینه، و بعضا ما توی مثلا جنوب کشور تو حوزه آبریز خلیج فارس و عمان میبینیم که سرانه تشدید پذیر آب اونجا بالاتره، ولی خب تمرکز جمعیت کمه و به هر حال به همین دلیل در واقع سرانه بالا رفت، یعنی زمین های بیشتر و مساحت بیشتری رو خوشت. توی شاخص های سازمان ملل و چند شاخص دیگه هستش، البته من دیگه شاخص ها رو ذکر همه شاخص ها رو ذکر نکردم، یک دو شاخص هست که در حوزه در واقع آب تجدیدپذیر بهش پرداخته شده. وقتی که میزان برداشت آب یک کشور از 40% منابع آب تجدیدپذیرش بیشتر باشه، اینو میگن بحران شدید آب باشه، و اگر بین 20 تا 40% باشه توی حد متوسط هستش، کمتر از 20% حد متعادل و بدون بحران در واقع محسوب میشه. خب ما آماری که داریم از 70% داریم تا 80-85%، و این نشون میده که خب ما واقعا در وضعیت بسیار بحرانی هستیم. این هم یکی دیگه از شاخص‌های تعیین بحران هستش که به این ترتیب در واقع استاتیستیک به اصطلاح نشون دادن، و در اینجا هم مشخصه که ما از لحاظ این تقسیم بندی هم باز در وضعیت خیلی مناسبی قرار نداریم، و در کل شاخص‌هایی که در واقع در خصوص تعیین بحران آب در دنیا وجود داره، ما با هر کدومش که خودمون رو بسنجیم متأسفانه در وضعیت بحران آبی قرار داریم. این هم باز نقشه‌ای هستش که باز وضعیت های استرس و وضعیت لو استرس ها رو نشون میده تو دنیا. باز ایران تو اون قسمت در قسمت های استرس قرار داره که نسبت به سایر نقاط که جهان وضعیتش مشخص. البته به من دوستان عرض بکنم به هر حال همونطوری که شما تو نقشه هم میبینین، هم به لحاظ جغرافیای خاص برخی از نقاط دنیا به اصطلاح بعضی نقاط با استرس کمتری مواجه هستن، و همین که فقط این در واقع بحران کم آب، یعنی بحران آب به این چه در بحث حکمرانیش و چه در بحث کم بودش مختص ایران نیست. ما توی کشورمون هم در واقع الان بلخص در سنوات اخیر با توجه به فشارهایی که وجود داره یه سری برنامه های خوب هم در واقع تدوین شده، اگر در واقع به درستی اجرا بشه، چون یکی از متأسفانه مشکلات ما همین بحث اجرای درست برنامه هاست. ما وقتی مثلا میگم با تورم مواجه هستیم، فتیله بعضی از کارامون رو متاسفانه پایین میکشیم تا فشار کمتری به صورت ظاهر به مردم بیاد و مثلا معیشت مردم خیلی تحت تاثیر قرار نگیره، اون طرف از برنامه های اصولی مون عقب نشینی میکنه، با آثار دراز مدتی در واقع این عقب نشینی ها رو توی محیط زیستمون و در واقع منابع که در اختیار داریم میتونیم در واقع مشاهده بکنیم که به هر حال چه آثاری در واقع برای ما به جا میذاری. همین آثاریه که الان مثلا تو نمودارها و گرافایی که هم آقای دکتر بهرام رنجبر عنایت کردن و نشون دادن و هم تو این گرافای بنده بخشی از اینا در واقع مشخصه، چون موارد خیلی زیاد هستش و من سعی میکنم توی به هر حال فایلایی که در انتهای در واقع دوره خدمت دوستان ارائه خواهم داد که قابلیت دانلود برای عزیزان داشته باشه، اونجا اطلاعات بیشتری رو هم در اختیار عزیزان قرار بدیم که متناسب با حوصله‌ای که دارن خودشون هم مطالعاتی در این زمینه داشته باشن. من صحبتام توی این قسمت های دکتر جمع‌بندی میکنم و در واقع ادامه مباحث رو میذاریم برای بحث پرسش پاسخ اگر شما اجازه فرمایید که در خدمت عزیزان باشیم.
آقای مهندس ما در خدمتتون هستیم، فرمودید جمع‌بندی بکنید، در خدمتتون هستیم اگر جمع‌بندیتون رو بخواید بفرمایید.
من میگم جمع‌بندی تو وقتم همین بود دیگه، به هر حال الان در خدمتتون هستیم اگر در تقدیر میخواین وارد بحث پرسش پاسخ بشیم، چون دیروزم بعضی دوستان سوالاتی داشتن، توقع داشتن که به هر حال بعضا سوالات در حدی پاسخ داده بشه، در خدمت عزیزان هستم.
سپاسگزار هستم از منظر حضرت عالی و همچنین از آقای دکتر رنجبر، بی نهایت ممنونم، خیلی مباحث خوبی مطرح شده. ببینید که رأس زمان در واقع هر دو بزرگوار سعی کردن مباحثشون ارائه بکنن، ما الان میتونیم در خدمت دوستانی باشیم که سوال دارن. من دو تا نکته رو به نظرم رسید، دو تا در واقع سوال به ذهنم رسید از مباحث آقای دکتر رنجبر و آقای مهندس بنوسد. از حضورتون میخواستم خواهش کنم اگه اجازه بدید سوالاتمو مطرح کنم. سوال اولم از آقای رنجبر که در واقع داشتم مباحثی رو در مورد جایگاه نقش دولت در حکمرانی آب میگفتم بود، ایشون اومدن تو اسلاید اولشون تبیین کردن چگونگی ایجاد تمدن نوین تمدن در فلاتق ایران رو، ولی اگر امکانش باشه آقای مهندس رنجبر ممکن اون اسلاید رو نشون بدید؟ اسلاید اول یا دوم بود فکر میکنم.
سلام آقای دکتر. بله من
صدا. امکانش هست اسلاید اول یا دومتون رو که در مورد ایجاد تمدن در ایران بود رو بیارید؟ یه سوال داشتم تو اون اسلاید از منظر شما.
حالا من مجددا باید آپلودش کنم فکر کنم اگه لازم
بله باشه. بله اگر بشه ایراد نداره. حالا من سوال تا شما آپلود میکنم، من سوالم مطرح بکنم. اونجا در مورد این صحبت کرده بودید که در واقع تمدن‌های مختلف به واسطه بهره‌گیری از منابع آب شکل گرفتن، اگر در اروپا یا در قاره‌های دیگه یک تمدن شکل گرفتن به خاطر این بوده که در واقع در حول یک سرزمین پر آب قرار گرفتن، ولی در ایران اینطور نبوده، یا اگر بوده مراکز خاصی بهره‌مند از جمعیت شدن. من برام این سوال پیش اومده که پس دلیل اصلی که ما در کشورمون با این تمدن و پیشینه بلند جمعیتی رو اسکان دادیم چی بوده اگر ما از همون اوایل بحران آب داشتیم و مسئله آب برای ما اینقدر اهمیت داشته؟ حالا من متوجه شدم که این بحران به دهه‌های اخیر رسیده و قبلا این بحران خیلی جدی نبوده، ولی خب ما همیشه یک در واقع کشور و یک سرزمین کم آب بودیم از نظر میزان نزولات و از نظر تبخیر، اینو همیشه وجود داشته. پس این تمدن شکلی، این تمدن بر چه پایه‌ای بوده که به وجود اومده؟ پرسش بنده رو متوجه شدید آقای دکتر رنجبر؟
بله آقای دکتر، من اجازه میخوام شفاهی دیگه اونو دانلود.
بله بله بسیار در خدمتتون هستیم.
تقدیم کنم. بله عرض کردم که سایر تمدن‌های بزرگ کهن در حول رودخانه‌های بزرگ شکل گرفتن و فقط تمدن ایران بود که نمیدونم حالا دلیل شکلیش به این شکل به چه شکل بوده، برای خود منم جای سواله، باید تحقیق کنم و مباحث تاریخی و تمدنی شاید دوستان بیشتر بتونم ازشون کمک بگیرم.
من در واقع از این جهت میخواستم ببینم نظر شما یا آقای مهندس پونسد چیه، این که اگر ما بحران آب رو صرفا یه پدیده در دهه‌های اخیر بدونیم که خب طبیعتا برمیگرده به تغییرات آب و هوایی که شکل گرفته و میزان در واقع نزولات جوی و البته عدم در واقع رعایت مصرف بهینه، ولی اگر ما بحران آب رو در دوره‌های گذشته هم داشتیم این بحران چطور در واقع مدیریت می‌شد و این حکمرانی آبی که حضرت عالی خیلی قشنگ توضیح دادید که در اوایل در واقع تمدن شکلی تمدن ایرانی وجود داشته، این حکمرانی حالا صرفاً مبتنی بر قنات‌ها بوده یا اینکه نه همکاری‌ها و مشارکت‌ها هم نقش و اهمیت ویژه‌ای داشتن؟ این عواملش رو میشه حضرت عالی کوتاه بفرمایید؟
خدمتتون عرض شد که توی بحثی که فرمودید که ما بحران آب داشتیم یا نداشتیم، کلن بحران آب از عدم تعادل بین منابع و مصارف آب شکل میگیره، یعنی این شکافی که بین افزایش مصارف بر منابع آب تجدیدپذیر هست بحران آب رو شکل میده. ما از گذشته های قدیم به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیاییمون در کشورمون مسئله آب داشتیم، یعنی همیشه ما کمبود آب توی کشورمون بوده و بارش ها نامنظم بوده یا اندک بوده، بعضی سال ها مثل سال های اخیر خوب بوده و ممکن بوده مثل 10 سال گذشته دوره خشکسالی 10 سالهی که تا 2 سال پیش تموم شد ممکنه بارش ها اندک و نامناسب باشه. بنابراین ما همیشه مسئله آب داشتیم، به خاطر همینم به منابع آب زیرزمینی رجوع کردیم و به واسطه استفاده پایداری که از اونا داشتیم به خاطر همون مبحث قنات و محوریت قنات و اینکه خیلی بهره‌برداری های اضافه بر سازمان نبوده، خب ما دچار بحران هم نبودیم، یعنی این مشکل رو ما همیشه مدیریت می‌کردیم. خدمتتون عرض شود که مبحث پایداری همین حکومتی که می‌فرمایید حاصل همون مشارکت هایی که مردم داشتن، نظارت هایی که مردم داشتن، هم افزایی هایی که مردم و هم داشتن و بهره‌برداری پایداری که در اون زمان وجود داشته. البته خب بحران آب در دوره های جدید که شکل گرفته، خب یعنی اگر گذشته ها هم مثل الان بود شاید به مشکل برمیخوردیم، چرا گذشته ها ما جمعیت چندانی نداشتیم که بخوایم فشار زیادی بر منابع آبی بیاریم، در گذشته ها ما تغییرات اقلیمی نداشتیم که بخواد فشار بسیار زیاد و مخربی بر منابع آبی کشورهای مثل ما بیاریم. البته این مباحث تغییر اقلیم، جمعیت و سایر چالش ها رو گذاشتم در مباحث بعدی
خدمتتون عرض کنم. آقای دکتر رنجبر، بله. معذرت میخوام، من چون رساله شما رو در واقع یه نگاهی انداختم، آیا این پراکندگی جمعیت هم در دهه‌های گذشته وجود داشته در ایران؟ یه در واقع این تجمع جمعیتی که ما الان داریم، آیا پردون قسمت‌های کویری ما به خاطر مسئله کم بحران آب همین جور بوده، این که نه قبلا سکنه داشته در واقع تراکم جمعیتی هم داشته؟
خدمتتون عرض شود در قسمت‌هایی از کشورمون که الان ما کویری می‌دونیم در گذشته ها آبادی‌هایی بوده که زندگی هایی هم بوده، حالا نه شهرهای خیلی بزرگ ولی خب به این شکل خالی نبوده، ولی خب متاسفانه به خاطر خشکسالی ها و همچنین خشکیدن منابع آبیشون در بعده ها مخصوصا در 50 سال اخیر متاسفانه تخلیه شدن، ولی خب خیلی تفاوت زیادی نبوده، ولی خب به سمت کمتر شدن و مهاجرت به جاهای پر آبتر بوده.
بله. متشکرم. آقای مهندس پونوسدی که از دوستانمون پرسیدن که آقای مزینانی این سوالو پرسیدن اگر اشتباه نکنم، من سوالشون دقیقا بخونم برای شما. آیا آمار دقیقی از میزان کاهش سطح سفره‌های آب زیرزمینی کشور به تفکیک چاه‌های دارای مجوز و چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری وجود داره؟ فکر می‌کنم شما اشاره کردید به این مسئله. حالا من این سوالشون رو می‌خوام شما پاسخ بدید، ضمن اینکه اصلا بفرمایید که چه تفاوتی بین قنات و چاه هست، اینم برای ما توضیح بدید.
البته تفاوت بین قنات، یعنی در واقع توضیح قنات رو آقای دکتر رنجبر نظر من به خوبی ارائه دادن. قنات در حال یکی از روش‌های در واقع تأمین آب برای هم شرب و هم در واقع بخصوص برای کشاورزی در قدیم بوده که در جایی که به هر حال پمپ آب نداشتن نمیتونستن آب رو از کوه پایین‌تر به زمین‌های بالادست بیارن، به روش قنات در واقع از کیلومترها بالاتر جایی که منابع آبی بوده با شیبی کمتر از شیب زمین در واقع قنات رو ایجاد میکردن که در یک قسمتی که به هر حال مد نظر هست و بالاتر از سطح رودخانه ها هستش بتونه برونزت داشته باشه و با میله هایی که در واقع برای این قنات ها هم در واقع حفاری میشد، این میله ها خب فاصله هاشون معمولا متناسب با شرایط محلی در واقع تغییر میکرد، معمولا 50 متر بیشتر یا کمتر این میله ها زده میشد تا هم امکان در واقع حفاری قنات نسبت دستی که بس میگرفت فراهم بشه و هم امکان در واقع لایروبی قنات بتونه در واقع انجام بشه. بنابراین تو بحث قنات شما در یک نقطه خاصی که در واقع میاری میکنه کیلومترها مسخر، یعنی منبع تامین آبتون فاصله داشته باشه با مسخر قنات، درست؟ و گالری هایی که در واقع در طول مسیر میزنید که در واقع این مجرایی که ایجاد کردیم تحت عنوان قنات رو تغذیه بکنیم، خب اینا همش از آبهایی هستش که در واقع نون صوفیه زیرزمینی وجود داره و اینا رو شما هدایت میکنیم تا در محلی که نیاز به استفاده داریم مورد استفاده قرار بگیره. اما در چاه خب وضعیت متفاوت هست. شما در چاه ابتداعا منابع تامین آب رو در اون نقطه مشخص میکنین، حالا به روش‌های مختلف در گذشته به اصطلاح با کارشناسی‌های در واقع میدانی و بر اساس شواهد و قرائنی که از وضعیت به اصطلاح زمین‌شناسی منطقه کارشناسان در واقع اخذ می‌کردن و در سنوات اخیر بر اساس در واقع روش‌های علمی‌تر مثلا ژئوفیزیک انجام میدن با استفاده از امواج خاص به صورت ترکیبی غیر ترکیبی در واقع سطح آبای زیرزمین رو و حتی بعضن کیفیت آبای زیرزمین رو در حوزه‌های مختلف و بعضن با تحلیل‌هایی در واقع ظرفیت مخازن رو هم در واقع استخراج می‌کنن و چون در واقع اونجا عمیق باشه نیمه عمیق باشه یا به هر حال حتی برای چاهای ژرف مطالعه شده یعنی آبای ژرف اونجا چاه حفاری میشه و به تقدیر از اون نقطه به صورت مستقیم برداشت‌ها صورت می‌گیره. این تفاوت قنات و چاه است که به هر حال کاملاً روشن و مشخص. اما در مورد سوالی که برادرمون آقای مزینانی در واقع مطرح کردن، به صورت راف اطلاعاتی رو در واقع استخراج کردن، طبیعتاً دوستان دقیق این کار نکردن. اگر ما خیلی در واقع اشراف داشتن دوستان و مدیران مجموعه در واقع کشور در حوزه آب بر میزان آبی که از چاهای غیر مجاز داره استخراج میشه و مورد استفاده قرار میگیره و حتی میزان اضافه برداشتی که از سایر چاها در واقع صورت میگیره، چون شما حتی در چاهای مجاز هم اضافه برداشت داریم و چون در همه چاها در واقع کنترل گذاری صورت نگرفته و در سنوات اخیر این موضوع داره انجام میشود و هنوز به صورت 100% در نیامده، طبیعتا برخی از این اطلاعات از حوزه آماری کشور خارج میشه. همونطوری که توی صحبت قبلی بود، حدود 130 میلیارد متر مکعبی که در واقع منابع آبی تجدیدپذیر کشور است، بودن 38 میلیارد متر مکعبش در گذشته مربوط به آبهای زیرزمینی بوده که در حال حاضر این رقم تقریبا تا 20 میلیارد متر مکعب هم در واقع گزارش رو من دیدم که کاهش پیدا کرده. اما این که مثلا به تفکیک چاهای مجاز و غیر مجاز باشه، من یه همچین چیز که مشاهده نکردم.
متشکرم آقای مهندس. آقای دورنجبری که از دوستان پرسیدن که آقای مولایی اگر اشتباه نکنم سوالشون اینجوری پرسیدن، من پیدا بکنم دقیقا سوالشون رو در مورد این در واقع امکانه در واقع امکان سنجی بعضی از جنگ هایی که به واسطه مسائل آب از جمله تو حوزه سد سازی ممکنه به وجود بیاد، آیا همچین امکان سنجی وجود داره به ویژه تو حوزه کشورهای مثل ترکیه یا عراق که ما یا خود افغانستان حتی که ما دارای منابع آب مشترک هستیم، آیا امکان داره به واسطه این مسئله ما به درگیری هایی در واقع نظامی هم رو برو باشیم؟
بله، خدمت شما و دوست عزیزمون عرض کنم که بله چنین امکانی وجود داره. البته خب جنگ نه به شکل جنگ های کلاسیک و
بله بله یه لحظه صداتون بد شد ولی الان بهتر، بفرمایید.
نه جنگ به معنای جنگ های کلاسیک و جنگ های مدرن که کشورها درگیر بشن، بلکه ما توی سوریه و عراق هم داشتیم که مباحث داعش، شکلی داعش در اثر مباحث سدسازی ترکیه و همچنین کاهش منابع آبی در مناطقی از سوریه و همچنین خشکسالی های در مناطق شکل گرفته. بعضی اندیشمندان مدعی هستن که ریشه های شکلی گروه های افراطی مثل داعش رو در چنین جاهایی باید جستجو کرد. در سطح بین المللی من توی کامنت هم خدمت دوستمون عرض کردم که الان در حال حاضر ریشه های درگیری و تنش بر سر سدسازی در رود نیل توسط اتیوپی که اقتصاد مصر و تا حدود سودان به شدت وابسته به رود نیل هستش و الان مصر ابراز نگرانی کرده و حتی تهدید حمله نظامی کرده که اگر این سد افتتاح بشه و ما متضرر بشیم و ورودی آب کشور ما کاهش پیدا کنه، ما حتی ممکنه این سد رو بمباران کنیم و اینها مسائلی هستش. ولی بحث ایران و افغانستان و ترکیه رو من بعید میدونم به این شکل ها پیش بره که بخواد آبهای مرزی دچار مشکل بشه، هرچند که بهره برداری از آبهای مرزی توی کشور ما و در سطح وزارت نیرو هم یکی از اولویت‌های بسیار مهم هستش. یعنی کمیسیون آبهای مرزی خیلی فعال هست و حد اکثر تلاشش اینه که ما حد اکثر استفاده را از آبهای مشترک و مرزی ببریم. یعنی بودجه هایی هم که توی این کمیسیون پرداخت میشه خیلی زودتر و بیشتر از سایر مسائل هستش، به خاطر اینکه بهره برداری از آبهای مرزی و مشترک خوب یکی از اولویت های اساسی ماست که توی اسناد بالادستی هم به اونها تاکید شده. ولی خب با ترکیه و اینها که من بعید میدونم، ولی ترکیه و عراق و سوریه شاید اونا تنش هایی در آینده داشته باشن، چون ترکیه پروژه بزرگ آناتولیو داره و سد کمال آتاترک یکی از این سدهای این پروژه هست، فکر کنم در حدود 7 برابر سد کرخه که بزرگترین سد ما هستش ظرفیت آب داره، در حدود 40 میلیارد متر مکعب که رقم بسیار وحشتناکی است. و اگر این اتفاق بیفته یعنی دجله و فرات تقریبا کم آب میشن و آثار این نه تنها فقط برای کشورهای پایین دسته اون که عراق و سوریه هستن، که حتی برای کشور ما به شکل ریزگردها و مشکلات زیست محیطی هم پیش خواهد اومد، چرا که کشاورزی در کشورهای عراق و سوریه خیلی وابسته است به آبایی که از کشور ترکیه وارد میشه. ولی من نمیدونم تا چه حد اونا میتونن وارد تنش بشن.
در مورد هیرمند چطور آقای دکتر؟
چون من زیاد نمیدونم.
در مورد هیرمند چطور؟
در مورد هیرمند به نظر من بیشتر دیپلماسی آب جواب میده. یعنی این که ما باید بدونیم با افغانستان وارد یک تعاملات بشیم که یک بازی برد برد انجام بشه در این خصوص. ولی خب این که وارد جنگ آب بشیم ما با افغانستان، اون رو هم من بعید میدونم، هرچند که ایران ممکنه از ابزارهای دیگه اگر بخواد، ابزارهای سایر ابزارهای قدرت غیر از نظامی، بتونه فشار بیاره به افغانستان که حقابه ایران رو تو این زمینه پرداخت کنه. ولی من بعید میدونم، خیلی بعید میدونم که ما وارد تنش‌های مستقیم نظامی بشیم با افغانستان در این زمینه.
متشکرم آقای دکتر. آقای مهندس پونصرت، البته از دوستانی که مایل هستن سوالاتشون شفاهی بپرسن، ما امکان در واقع یه 10 دقیقه یه رو به دیگه امکان ادامه جلسه رو داریم، البته اگر آقای مهندس پونصرت و آقای دورنج برام اجازه بدن. اگر دوستانی مایل باشن سوالاتشون شفاهی بپرسن ما در خدمتشون هستیم. آقای مهندس پونصرت، یه سوال از حضور جناب عالی داشتم. با توجه به اینکه آقای دکتر رنجبرم بحث متصدیان آب مطرح کردن، خب مسئله مهمی هم بود، ما هم در واقع تو این جلسه یه روند گذشته و کنونی رو توی حوزه حکمرانی آب بررسی کردیم. می‌خواستم از حضورتون بپرسم ما بعد از انقلاب روند حکمرانی آبمون به صورت واقع‌گرایانه مطلوب بوده، یا اینکه نه ما با ضعف‌های اساسی روبرو بودیم، یا حتی در واقع از تجارب گذشته هم نتونستیم استفاده بکنیم؟
من یه مقداری روی این بحث مقایسه ها واقعیتش خیلی به اصطلاح معمولا تمایل ندارم ورود پیدا بکنم، مثلا قبل و بعد از انقلاب مثلا بخوایم مقایسه بکنیم، حتی توی کارهایی که واقعا خدماتی که انجام شده. به هر حال ما خدمات رو باید ذکر بکنیم، ببینیم چه کارهایی
خدمات بدیلن. من منظورم بیشتر تو حوزه
اوکراینیه. آقای دکتر رنجبری اشاره کردن به سابقه در واقع تاریخچه آب در ایران، بالاخص در بحث حکمرانی از سنتی تا عبورش به وضعیت در واقع جدید. خب ما از سال 1307 که ایشون اشاره کردن که بس قانون مدنی بود و در واقع در اونجا مالکیت آب برای مردم در واقع به نوعی به رسمیت شناخته شده بود، تا بعدن حالا یه چند سال بعد 1313 بود فکر میکنم بس قنوات مطرح شد، 1322 اون بنگاه آبیاری در واقع آب رو شکل دادن و از اونجا در واقع نقش دولت و دخالت دولت در بحث حکمرانی شروع شد، تا سال 1347 که اولین قانون در واقع ملی شدن آب رو در واقع داشتیم. تا اون موقع در واقع ما به صورت جست گریخته در حوزه آب دخالت دولت ها رو داشتیم، و تو این از سال 1335 به بعد که در واقع ورود تکنولوژی های حفاری رو به صورت جدی در کشور شاهد بودیم حوزه آب، موضوع دخالت دولت ها هم بیشتر شد و همین ترتیب در موقع کار پیش اومد. حالا جدا از بحث شرایط جنگ ما تو همون شرایط جنگ هم قانون توزیع عادلانه آب در سال 61 به اصلاح به تصویب مجلس رسید که قانون بسیار خوبی بود، گرچه اشکالاتی هم در واقع داشت، نقص ماده 3 اونجا که من خاطرم هست. بله، و به این ترتیب در واقع ما یه روندی رو داریم طی می‌کنیم. بر اساس در واقع شاخص‌ها بخوایم نگاه می‌کنیم، وضعیت ما حتما نسبت به قبل هم که من اشاره کردم، مثال زدم سال 35 تا الان، سال 1300 تا الان، اینا رو مثال زدم هم به علت افزایش جمعیت و هم افزایش مسائل صنعتی شدن و سایر موارد و البته سوء مدیریتایی که در واقع وجود داشته و رها شدن در واقع حوزه حکومتی یا به نحوی و ورود در واقع افراد متخلف و تخریب هایی که در واقع در محیط زیست حوزه منابع آب انجام دادن، ما حتما شاخصه خوبی در این حوزه نداریم. ولی این که مثلا ما مثال عرض بکنم خدمتون، در حوزه آب شور ما یکی از کشورهای خوب دنیا هستیم، هم در حوزه شهری و هم در حوزه روستایی، بالاتر از تمام میانگین های در واقع جهانی تونستیم در این حوزه ها کار بکنیم. یه سری برنامه خوب هم در واقع اشاره هم کردیم تصویب شده، ولی در اجرا متاسفانه خب تحت شعار برخی از شرایط کشور قرار گرفته که حالا امیدواریم با توجه به بحرانی شدن واقعا وضعیت آب در کشور که در چند سال اخیر میونوری بیشتر بهش توجه شده، این برنامه‌ها به صورت جدی‌تری واقعا پیاده بشن. ولی به هر حال این بحران‌ها ناشی از همین عملکردیه که تا اینجا داشتیم و این شاخص‌ها شاخص خوبی برای ما نیست.
متشکرم آقای مهندس، کاملا درست می‌فرمایید. طبیعتا ما در طول دوران بعد از انقلاب با پیشرفت های چشمگیری مواجه بودیم. ببینید تو حوزه 100 سالی که خب بالاخره یک تاکتیک استراتژیک مهم هست، ولی از این جهت خواستم بپرسم که این در واقع احداث چاه‌هایی که به صورت غیر اصولی داره شکل میگیره، همونطور که فرمودید خیلی داره بیش از اندازه زیاد میشه و همینها موجب شده که ما با بحران سفای زیرزمینی مواجه باشیم. فکر کردم شاید بشه در قالب قانون‌گذاری‌ها و در واقع توجه به متصدیان این امری مسئله رو شاید تبیین کرد. به هر حال ممنونم از توضیح شما.
قانون سال 89 که در واقع در این حوزه تصویب شد، یه قانون بدی بود برای سامانده ای به این مسئله، که قانونی بود بر اساس در واقع یه سری پیشگاه‌های اجتماعی و بعد سیاسی که عموماً هم نمایندگان و حتی دولت هم موافقش بود، در اون مقطع اومدن بخش عمده از چاهای غیر مجاز در واقع سنوات گذشته رو گفتن تا قبل سال 85 هر چاهی بوده به اصطلاح اینا به نوعی مجاز باشه، از 5 چاه 1 چاه رو مجاز بکنن. خلاصه یه کاری کردن، به نوعی امتیاز دادن به افرادی که تخلف کرده بودن از قوانین، دست رازی کرده بودن به منابع. در صورت اعتقاد خداونده این هستش که ما باید روی این مسائل یه مقداری جدی‌تر در واقع بود پیدا بکنم.
ممنونم. یه بزرگواری با آقای مزینانی زارن سوالی دارن، من ازشون خواهش میکنم که سوالش رو بپرسن و بعد در واقع البته سعی کنن اول خودشون معرفی بکنن که استادای گرامی هم باشون بیشتر آشنا بشن و همینطور ما، و بعد سوالشون مطرح بکنن به صورت کوتاه. در خدمتتون هستیم آقای مزینانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صدای بنده میاد؟
جناب مزینانی در خدمتتون هستیم.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان و بزرگوارانی که تو این جلسه حضور دارن. خیلی خوشحال هستم که برای دومین جلسه و دومین بار محضر شما عزیزان رسیدم و واقعا استفاده کردم. البته من دقایق ابتدایی جلسه رو نبودم، اما یک سوال جدی که تو ذهن بنده شکل گرفته عرض بکنم، این که مثلا قوانینی که مثل قوانین تأمین درآمدهای مبارزه با خشکسالی و سرمازدگی که فکر می‌کنم سال 1385 بود یا 4 بود که به تصویب رسید و به نحوی 83 که به نحوی منجر به رایگان شدن حقابه ها یا نظاره های بخش کشاورزی شد، این من یکی دو تا تحلیل خونده بودم در این زمینه، اصلا مثل این که قرار بوده این قانون موقتی باشه و متناسب با شرایط همون دو سه سالی که سال مثلا 1383 تا 85-86، ولی متاسفانه این عدم نظارتی که بنده دیروز هم عرض کردم منجر شد که این قانون کماکان ادامه داشته باشه. تقریبا میشه گفت ما به ارزش واقعی آب خیلی نپرداختیم. شاید بیم که از قوانین و حالا در بخش ابتدای جلسه فرمودن بزرگوار
آقای مزین رسوله شما قطعه بست.
خواستم عرض بکنم که ما این تقریبا الو صدای بنده میاد
صداتون بریده بریده میاد لطفا سوالتون رو
بپرسید
لطفا سوالتون رو کوتاه بپرسید که بتونیم در خدمتتون باشیم
عرض کردم که میخواستم عرض کنم که ما با قوانین و قوانین به یک آسیبی میرسیم و اون هم زرایند ارزیابی سیاست ها و سفر و قوانین هست ما هیچ سر مشتهار مشتخه داریم که خب حالا اومدیم که سیاستی مبدی بر آب از فلان نقطه مقصد یا حوزه آبی مقصدی داشته باشی یا قوانین مثل قوانین که مبارزه با چاهای فاقد پروانه بهره برده مسئله از این دست هیچ نظام یا یک فرایند ارزیابی نداریم که خود گذشتگان ما بیاد بکنیم تا تکرار نشه متوجه به سیاسی که از حضرات اشاره
متاسفانه صدای آقای مزینانی خیلی بد می اومد و ظاهرا در واقع صدایشون کاملا قطع شد ولی فکر میکنم بیشتر سوال متاسفانه ارتباط آقای مزینانی قطع شد ولی فکر میکنم سوال ایشون که البته استاد گرامی هم پرسیدن این سوال رو و در واقع پاسخ دادن این سوال رو در مورد تصدی بر در حوزه‌های قانون‌گذاری فکر میکنم تا حدود زیادی پاسخ داده شده اگر استاد گرامی نکته تکمیلی ندارن در خدمتشون هستیم
با سلام خدمت دوست عزیزینم که سوال مطرح کردم و سوال بسیار خوب و نکته بسیار به جایی هستش. بله، یکی از دوباره مشکلاتی که ما توی مباحث قانونگذاری داشتیم همین احساسی و مقطعی دیدن و خیلی سطحی و خود کردن با مسائل هستش که سعی دارم بدین وسیله نمیدونم حالا به تولید کننده کمک کنن یا اینکه تولید رأی کنن برای خودشون یا به چه شکلی همون قضیه رایگان شدن آب هست و ممنوعیت دریافت حق و نظاره از چاهای کشاورزی که توی قانون توی مبحث مبارزه با خشکسالی و سم‌آلودگی در سال 83 مطرح شد توی مجلس و متاسفانه تداوم پیدا کرد. همونجوری که دوستان فرمودن این باید خیلی موقت می‌بود و مربوط به همون دوره زمانی و خشکسالی و اون مسائل، ولی خب این تداوم پیدا کرد و این توهم رایگان بودن آب، حالا هرچند اون حق و نظاره هم مبلغ خیلی زیادی نمیشه، مبلغ اندکی هستش، ولی خب به هر حال یه ذره نشون میداد که آب باز یک کالای اقتصادی است، باز کالای ارزشمنده، ولی رایگان که تبدیل میشه مباحث روانی و مباحث اقتصادی با خودش میاره که انسان فکر میکنه حتما آب فراوان یا بی ارزش یا بی بهاست. لذا این ممنوعیت دریافت حق و نظاره هم وزارت نیرو همیشه باهاش مخالف بوده و هست و الان داره البته بر میگرده و حق و نظاره ها دارن احیا میشن، ولی خب متاسفانه سالهای سال این ممنوعیت وجود داشته و زیاندهی شرکت های وزارت نیرو در بخش آب هم مخصوصا شرکت های آب منطقه‌ای هم به واسطه اینکه درآمدی از این منطقه نداشتن بیشتر به بودجه های عمومی وابسته بودن و ناکارآمدی و ناتوانی در بعضی انجام کار ویژه های حاکمیتی و تصدیگریشون رو هم در اثر همین کمبود بودجه ها داشتن که این باز هم زیانهایی داشته برای مدیریت منابع آبی کشور. خواستم عرض کنم که بله ما هم موافقیم با این قضیه که این ممنوعیت دریافت حق و نظاره بسیار اشتباه بوده، چون اصلا مبلغی نبوده، یعنی از هر چاه کشاورزی مثلا در اون زمان ها شاید در حد 10000 تومان 20000 تومان 30000 50000 تومان در سال دریافت می‌شد، این مبلغی نبوده، ولی خب یه تاثیر روانی و تاثیر نگرشی داشته بر کار. امیدوارم تونسته باشم واسه خودش.
خواهش می‌کنم. به هر حال یکی از دوستان البته نکته رو گفتن، من رو هم توی کامنت ها گذاشته بودن که با این شرایطی که گفته میشه ما باید بترسیم در واقع و این نگران کننده هستش. واقعیت موضوع این است که بله، ما تا فضای در واقع درستی از وضعیت آب رو در کشور تو ذهنمون ترسیم نکنیم، اعمال و رفتارمون هم متناسب با همون در واقع شکل نمیگیره که به هر حال به سمت این مدیریت در واقع مؤثر و اوپرای مؤثر در این حوزه پیش بریم. من خاطرم هست یه موقع بچه من که به هر حال از ابتدایی بودن برگشتن خونه، دیدم خیلی نگران هستن و بعد به گریه افتادم. گفتم چی شده؟ گفتم معلم درباره آب گفته و گفته خلاصه وضعیت آب اینقدر خرابه که چند سال آینده دیگه آبی وجود نداره که بخوریم و بابا پاشیم بریم یه جایی که در واقع آب داره. یعنی شما حساب کنین اینا هست. حالا نبین شکلی که ما نتوانیم در واقع مدیریت بکنیم، اما باید مطالبه گری در جامعه افزایش پیدا بکنه. ما NGO های قوی حتی در کشور نداریم که این مطالبات رو به صورت شفاف و محکم پیگیری بکنن. بعضی از NGO های ما تو حوزه‌های مختلف که به هر حال ارتباطاتی هم باهاشون وجود داره، متاسفانه میبینیم که نگاهشون به اصطلاح دهان مدیران بالا دستی دولتی هستش. ببینن اونا مثلا چی دوست دارن، از چی خوششون میاد، یه مقداری خودشون رو تطبیق میدن به این قضیه به جای اینکه در واقع خیلی مطالبه گری بکنن. حوزه محیط زیست هم همینطور. شما نگاه بکنید چقدر ما خسارت‌های زیست محیطی در حوزه‌های مختلف داریم. خب اینا همش به هم دیگه وابسته هستش. ما وقتی مرتبمون از دست میدیم، وقتی کشاورزیمون که به اصطلاح در جهت شیب زمین داریم شخ میزنیم، بزرگ بیشترین فرسایش خاک دنیا رو در ایران ما داریم. این در دنیا متعلق به ایرانه. خب وقتی فرسایش خاک داریم، در واقع داریم پوشش گیاهیمون از دست میدیم. پوشش گیاهی رو که از دست میدیم، تغذیه آبای زیرزمینیمون به هم میخوره. اینا فرآیندهای دهن پیوسته ای هستن. من به نظرم میاد که به هر حال باید حتما این در واقع چالش رو به درستی درک بکنیم، بفهمیم. اما ما در واقع و امثال ماها در واقع تو این کشور که داریم زندگی میکنیم، هم مطالبه گری باید بکنیم، هم ما هستیم که باید آستین بالا بزنیم و نسبت به در واقع اصلاح این امور بخوایم اتفاقی بیفته. وگرنه اگر بگیم که به هر حال دیگران درست میکنن و واگذار کنیم به صورت کلی، اتفاق خاصی نخواهد افتاد. اینم توی در واقع انتخابای متعددی که در حوزه‌های مختلف میفته، یا توی به هر حال مراکز آموزشی و پژوهشی مثل این مرکز که از به هر حال الان در خدمت شما هستیم، مدرسه حکمای شهید بهشتی و سایر پژوهشگاه‌های تخصصی، میتونه این اتفاقات بیفته و در واقع یه مقداری به هر حال توی آمار اطلاعات و آمار هم دسترسی بهش باید شفافسازی بیشتری صورت بگیره تا بر تبدیل فضا به صورت واقعی در واقع.
متشکرم آقای مهندس، کاملا درست می‌فرمایید. آقای دورنج، بر شما نکته خاصی دارید برای جمع‌بندی مباحثتون؟
بله، مجددا تشکر میکنم از شما، مدرسه روکشانی، جناب مهندس پورنصرت و تک تک دوستان و عزیزان و صاحب نظرانی که میبینم که خیلی هاشون هم ماشاءالله هم مرتبط هم با تحصیلات عالی و با دست پر اومدن تو این جلسه و واقعا ما افتخار داشتیم که اطلاعات اندک و ناقص خودمون یا تجربه خودمون خدمت عزیزان ارائه کنیم، برای اینکه یک خلل جمعی و یک نگرش جدید به حکمرانی آب حداقل در سطح خودمون و در سطحی که ما میتونیم تاثیرگذار باشیم و میتونیم کنشگر باشیم داشته باشیم که انشالله تأثیر پیدا کنه در سطح جامعه. من نمیدونم چقدر دوستان تونستن مفاهیم حکمرانی آب رو چون دو جلسه ما توضیح دادیم خوب دریافت کنن. من فقط یه تجربه رو اگه بگم خدمت دوستان، شاید خیلی بیشتر از مباحث نظری تاثیرگذار باشه، هرچند که استاد صاحب تجربه ما آقای مهندس پورنصرت هستن و من اینجا شاگرده میکنم. سال 1394 من به عنوان مشاور وقتی ورود کردم به بحث طرح احیا و تعادل بخشی، که حالا من اینا در مباحث بعدی عرض میکنم، برای ارزیابی مباحث اجتماعی و فرهنگسازی این پروژه ها قرار شد که من راهبری پروژه اطلاع رسانی و فرهنگسازی رو در سالهای 94 و 5 به عهده بگیرم و با شرکت های آب منطقه‌ای در این زمینه مرتبط باشم. شرکت های آب منطقه‌ای در پروژه اطلاع رسانی هر کدوم تکالیفی سالیانی دارن، مثلا طرح های دانش آموزی، طرح های رسانه‌ای، صدا و سیما، اطلاع رسانی های مختلف برای عموم مردم در خصوص وضعیت منابع آب و راه‌های برون رفت از آن و وظایف آن که حساسیت و مسئولیت پذیری در سطح جامعه افزایش پیدا کنه. تقریبا هر شرکت آب منطقه‌ای در حدود 12-13 آیتم از وظایف داشت که باید نارو انجام میداد. قبل از سالی که من ورود کنم، تهران و شرکت مدیریت منابع آب به شکل کاملا دستوری و بالا و پایین، همون مدلی که گفتم، مدل غیر حکرانی، اینا رو به شکل دستوری وظایف استان‌ها رو بهشون میداد که آقا مثلا شما باید 15 جلسه با بهره برداران داشته باشید، نمیدونم 30 برنامه رادیو تلویزیونی، این تعداد مثلا نشست با فلان، این تعداد فعالیت فرهنگی، و اونا باید انجام میدادن. اونا هیچ حق نظر دادن یا حق مشارکتی در کار نداشتن. از سالی که ما ورود پیدا کردیم، دیدیم که خیلی از استان‌ها به شکل سوری انجام میدن یا ناقص انجام میدن یا اینکه خیلی موفق نیستن در کار، حق هم داشتن. و ما اومدیم باهاشون نشست‌هایی داشتیم و اومدیم اینا رو دور یه میز نشوندیم، نگفتیم آقا ما از بالا به شما دستور میدیم شما باید انجام بدید. دور میز نشوندیم تک تک استان‌ها، چه به طور جمعی همه استان‌ها نماینده‌های شرکت آب منطقه‌ای و هم به طور جمعی، و ازشون خواستیم مشکلاتشون چیه، نظراتشون چیه، نظراتشون خواستیم، مشکلاتشون خواستیم، توانایی‌ها و مزیت‌های نسبی هر استان رو خواستیم که در چه زمینه‌ای بیشتر می‌تونه کار کنه، در زمینه فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی، و خودشون رو در تدوین برنامه‌هاشون مشارکت دادیم. وقتی این اتفاق افتاد و دیدن که چقدر خودشون مؤثره، نظرشون مؤثره و چقدر ما بهشون توجه داریم، در سال‌های بعد شاید باور نکنید عملکرد استان‌ها در زمینه‌های اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی بسیار بسیار افزایش پیدا کرده بود، چون ما یک نوع و یک مدل حکمرانی رو به شکل افقی و همکنشی و رفت و برگشتی با اینها داشتیم و اون حالت دستوری و امر و نهی و نگاه بالا و پایین رو نداشتیم با اینها. یعنی میخوام بگم حکمرانی حتی میتونه در سطح خانواده باشه یا در سطح میانی، در سطح مدیران حتی. یعنی حکمرانی فقط این شکل نیست که در شکل ملی باشه، ما دوست داریم در این شکل باشه، ولی در فضاهای مختلف میتونه باشه و نتایج مختلفی هم داشته باشه. ببخشید من اطاله کلام رخ داد، امیدوارم که دوستان بتونید در خدمتشون جلسات بعدی هم باشیم. من و همچنین آقای مهندس پور نصرت، اگر هم دوستان مباحثی داشته باشن که بخوایم بعداً به سوالاتی باشه، از طریق ایمیل در خدمت دوستان و عزیزان هستم.
منم بی نهایت سپاسگزاری میکنم از محضر شما آقای دکتر رنجر و آقای مهندس بونوسد و از دوستانی هم که همکاری و مشارکت میکنم، بی نهایت ممنونم. بله حتما ایمیل ها رو حالا آقای دکتر رنجر گذاشتن، از آقای مهندس بونوسد هم خواهش میکنم ایمیلشون رو برای بنده ارسال بکنن که توی گروه بذارم و اگر سوال و در واقع هم فکری و نظری بود حتما با هم دیگه به اشتراک بگذارید. من نکته پایانی رو با توجه به فرمایش آقای مهندس بونوسد و آقای دکتر رنجبر اینجوری در واقع خاتمه میدم که هر چقدر ما بتونیم جامعه مدنی رو تقویت بکنیم و این الگوی جامعه ضعیف دولت قوی رو به جامعه قوی و دولت ضعیف تبدیل بکنیم و مقدار مطالباتمون رو از جامعه سیاسیمون افزایش بدیم، در عرصه‌های مختلفی میتونیم موفق باشیم. در واقع اگر بتونیم الگوی متعالی حکمرانی رو به درستی درک بکنیم، اونگاه متوجه میشیم برای رسیدن به پیشرفت و تعالی میباید از تمام ظرفیت‌های فردی و اجتماعی خودمون در حوزه‌های مختلف استفاده بکنیم تا بتونیم به حکمرانی و در واقع تعالی دست پیدا بکنیم و این الگوی پیشرفت پایدار یا توسعه پایداری که مد نظر رهبر معظم انقلاب هست با کنشگری آحاد جامعه محقق میشه. امیدوارم که این مباحث ما در حوزه حکمرانی آب در واقع تلنگری باشه به همه ما، به تک تک ما، که بتونیم فرهنگ سازی رو از خانواده‌های خودمون آغاز بکنیم، از فرزندانمون، از بسترهای کوچک، و بتونیم به عرصه‌های مختلف اونو منتقل بکنیم و انشاءالله در آینده نه چندان دور بتونیم وضعیت نابسامان کنونی در عرصه حکمرانی آب متحول کنیم و به سمت نیکویی در واقع هدایت بکنیم. از همراهی شما، از مشارکت شما بی نهایت سپاسگزارم، از رعایت وقت بی نهایت ممنونم، از آقای دکتر رنجبر و آقای مهندس پونوست هم که با مباحث واقعا کاربردی و مهم و مؤثر خودشون بحث ما رو غنی کردن، بی نهایت سپاسگزارم. انشاءالله در جلسه آینده هم بتونیم از محضر این دو بزرگوار نهایت استفاده رو ببریم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، انشاءالله تندرست و پاینده باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.